رادیوی آزادی،
مجله خبری.
تبلیغات بیشتر شود. حزب حکم تاجیکستان آیین‌نامه‌اش را تحریر کرد. در این باره گزارشی من خیرمان بقازاده. مقامات میگویند حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در 7336 ساختار دولت و کارخانه‌های دوره‌ها تشکیلات ابتدایی خود را دارد. سنجیدن درستی این اظهارات با دلیل ناشفافی معلومات درباره آماری واقعی اعضا و طرفداران حزب حاکم در تاجیکستان امکان ندارد. این نامه روز 17 ایول در مجلس وسیع کمیته اجرایی مرکزی حزب حاکم خلقی دموکراتی صدا داد که در تاجیکستان به یک تشکیلات تقریبا یک کتاز سیاسی تبدیل شده است. جلسه تحت رهبری رئیس این حزب امام‌علی رحمان برپا شد. در مجلس حزب بر پایه آیین نامه آن نظام نامه های حزبی در تحریر نو تصدیق گردیدند. جزئیات تغییرات نشر نمی شود، فقط تاکید شده است که وظیفه حزب فعالتر بر راه ماندن تبلیغات در موضوع تربیه وطن دوستی خواهد بود. امام علی رحمان از مخالفت و نزاها، یراقناک شوی با شتاب، جنگ سر، تغییر یابی با صورت اقلیم چون چالش های زمانی نو یادآور شده است. حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در انتخابات ماه مارت پارلمانی آنگونه که پیش بینی میشد برنده اعلان شد و حزب های دیگر اگراری، اصلاحات اقتصادی و دموکراتی شماری کمی کرسی ها را به دست آوردند. سال 2025 انتخابات تاجیکستان را یکی از ناشفاف ترین معرکه های سیاسی نامیدند چون در آوازدهی روز 2 مارت خبرنگاران مستقل و یا رسانه های خارجی برای بازتاب کارزار سیاسی را داده نشدند. در انتخابات های پیشینه حضور کمی رای دهندگان، آوازدهی یک نفر به جای چند کس و پرتافتن بسته‌ای ورقه های پرشده به صندوق های رای دهی ثبت شده بود. نمایندگان چند حزب و سازمان مخالف حکومت تاجیکستان در خارج انتخابات را نمایشی دانستند. جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان قرارگاهش در آمستردام با بایکوت دعوت کرد. رهبری گروه 24 که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است، انتخابات را محکوم نمود. دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان سازمان امنیت و همکاری اروپا که امسال نتوانست از انتخابات نظارت کند، هیچ کارزار سیاسی را در تاجیکستان مطابق با معیارهای بین‌المللی و دموکراتی و شفاف ندانسته است.
فاز این سوخت من به خیلی ارزان است. دو سه سامان
ارزان است.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا به نمودن همچنین با او درو.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
یک خانواده شهروندان تاجیکستان در روسیه از آن نگران است که مقامات پسری زندانی آنها را مجبور دارند به جنگ در اوکراین برود. پدر میگوید پسری حبس شده‌اش را کارمندان زندان همراه با نمایندگان کمیساریت حربی در شهر برنسک روسیه با زوری و فشار مجبور دارند خط رضایت رفتن به جنگ را امضا کند، ولی او راضی نیست. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. تلاش های خانواده برای دریافت کمک حقوقی از سفارت تاجیکستان در مسکو نتیجه نداده است، هرچند قانون های تاجیکستان اشتراک در جنگ های خارجی را به شهروندان منع می کند. رادیوی آزادی نام پوره پدر و پسری زندانی او را در اختیار دارد و چون هر دوی آنها شهروندان تاجیکستان در روسیه قرار دارند، به خاطر آسیب نرسانیدن به امنیتشان با سبب صحبت با رادیوی آزادی اسمشان را نشر نمی کنیم. پدر در صحبت تلفنی از مسکو روز 14 ایول گفت که پسرش 26 سال دارد. با گفتش سال 2022 زمانی که در دانشگاه دولتی کشاورزی شهر بریانسک تحصیل میکرد با گمان قاچاق مواد مخدر بازداشت شد. پسرش را بعداً به مدت 7 سال و 6 ماه زندانی کردند. پدر گفت یک ماه از پسری و دیگر زندانی هایی که نمیخواهند به جنگ روند تحت فشار قرار دارند. همصحبت ما گفت در مسکو در یک آشخانه کار میکند و به سفارتخانه تاجیکستان و با کنسولگری مراجعه کرده است که مساعدت کند، ولی پاسخ دریافت نکرده است. او گفت که میخواهد مقامات تاجیکستان کمک کنند و فرزندش ادامه دوره جزایش را در زندان تاجیکستان سپری کند. او باور دارد که انتقال پسرش به تاجیکستان میتواند جان او را از رفتن به جنگ پرقربانی روسیه در خاک اوکراین امین دارد. پدر زندانی گفت با نقل پسرش در زندان بریانسک فشاری بیشتر بالای محبوسان تاجیک و ازبک است که برای رفتن به جنگ راضی شوند. آمار شرکتداران و قربانیان تاجیکستانی جنگ اوکراین یکسان نیست. اخیراً ژورنالیستان بی بی سی و مدیازونا اسمی 72 شهروند تاجیکستان را معلوم کردند که از طرف روسیه به جنگ اوکراین رفته آنجا کشته شدند. ولی بنا به آمار طرح زیستن میخواهم اوکراین، از 931 زاده تاجیکستان که به جنگ ضد اوکراین سفربر شده اند 196 نفرشان کشته شدند. در تاجیکستان برای شرکت در جنگ های خارجی جزای جنایی پیشبینی می شود و مقامات از شهروندان تقاضا می کنند که این قانون را ویران نکنند. رادیوی آزادی چندین بار تلاش کرد با سفارت تاجیکستان در مسکو تلفنی تماس گرفته نظری آنها را به قضیه محبوس از بریانسک بپرسد، ولی زنگ های تلفنی نمایندگی دیپلماتی هرچند می گذرند ولی گوشی را کسی نمی بردارد. این باری اول نیست که مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی از مجبوراً به جنگ فرستاده شدنشان از سوی مقامات روسیه شکایت دارند. دوامی 3 سال حمله روسیه به اوکراین، خبرهای زیادی درباره فرستاده شدن مهاجران به جنگ علیه اوکراین رسانه‌ای شده است. یک قسم این مهاجران را با وعده آزادی از زندانهای روسیه به جنگ بردند. نمونه اخیرش روز 3 اپریل رخ داد، وقتی 8 شهروند زندانی تاجیکستان را از محبس رقم 26 شهر بلگراد روسیه به جنگ در اوکراین فرستادند. نزدیکان زندانیان از ادامه جلب محبوسان نگران هستند، چون باور دارند که روسیه به زودی به جنگ پایان دادنی نیست یا در پی تقویت دادن ارتشش برای فشار بیشتر به اوکراین است.
دنیای سودا بگذارم، اندوهی دلها بگذارم، دنیای سودا بگذارم، اندوهی دلها بگذارم، هم نوبتی ما بگذارم. زیری آسمان همچون زمین بکران، نیکی بیمانه جاویدان، خوشقد در نظر صد باغ گردد بی ثمر، صد بار خوشقد در نظر صد باغ گردد بی ثمر، صد رامانر صد رامانر صد رامانر بی اثر. اما با صدرم زونیشان چون آفتابی دل پیشان، نیکی بیماند جاویدان،
روزی شنبه 12 ایول دو خبری مربوط به افراد اقامت کوتاه در صفحه های اولی نشریه های عالم توجه را جلب نمود. یکی بازداشت هنرمند اقامت کوتاه تاجیک عبدالرزاق در فرودگاه دبی بود که ظاهرا به زودی حل شد و حالا او در آزادی است. در حالی که مردم زیادی در تاجیکستان از هنرنمایی و شهرت عبدالرزاق فخر می کنند، در اسپانیا حامیان حقوق درباره هنرنمایی افراد دارای امکانات محدود نظری دیگر دارند. و خبری دیگری روز شنبه انتقاد ستاره دسته فوتبال بارسلونا لامین یامال بود که برای دعوت گروه هنری قامت کوتاهان به زادروزش مورد انتقاد بعضی حامیان حقوق قرار گرفته است. من میرزا نبی خالق زاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. حامیان حقوق انسان اسپانیا ستاره فوتبال لامین یامال را برای دعوت هنرمندان قامت کوتاه تنقید نموده اصرار می‌ورزند که قضیه را به دادگاه می‌کشند. طبق اخبار رسیده روز شنبه 12 ایول یامال در قطار ستاره های دسته فوتبال بارسلونا هنرمندان و آوازخوان های معروف و یک عده شخصیت های شناخته گروه افراد قامت کوتاه را برای هنرنمایی در 18مین زادروزش دعوت کرده است. حامیان حقوق افراد دارای امکانات محدود در اظهارات نوشتند که استفاده مردم قامت کوتاه در زادروز لامین یامال شبیه حوادث عصرهای گذشته است که در آن کمبودی های مردم قامت کوتاه برای تشکیل بزم های سرشار از تحقیر و بی احترامی به این گروه دایر می شدند. به قبل آنها در عصر 21 چنین تحقیر برای تشکیل و عیش و عشرت قابل قبول نیست. اما یکی از هنرمندان قامت کوتاه در صحبتش با رادیوی پاک یک گفته است که بگذارید خود مردم قامت کوتاه معین کند که در کجا هنرنمایی کند و در کجا نکند. او ایلاوه کرده است که رقص و ساحری و لطیفه گویی و آوازخانی کسب و مایی روز گذرانیش بوده، در هر جایی که به او به احترامی کنند او نمایش را قطع می کند. نمایندگان یامال تا حال این خبر را شرح ندادند. یامال که سال روان همراه با دسته بارسلونا چمپیون اسپانیا و برنده جایزه های شاه و سوپر جام شده است، در اینستاگرام عکسهایی از زادروزش را جای داده است. او با کاستیوم سفید، گل صدبرگ سرخ و جواهرات زیاد مانند بر رهبران مافیا ایتالیا عکس گرفته است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
وکالتدار عاید به حقوق انسان از وضع بازداشتگاه های وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نگرانی کرده گفته است در این مکان ها بعد دستگیر شده ها قضا نمی دهند. نمایندگان وزارت کارهای داخلی گفتند که در روی خط خراجات آنها برای غذای دستگیر شده ها مبلغ پیش بینی نشده است. قانونگذاری تاجیکستان دادن غذای رایگان به دستگیر شده ها را پیش بینی کرده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. وکالتدار عاید به حقوق انسان یا امبودسمن در گزارش سالانه اش نوشته است که سال 2024 تفقیف یا بازداشتگاه های موقتی وزارت کارهای داخلی را در ناحیه های درواز، ونج، اشکاشم، مسچه و اشت سنجیدند. به گزارش وکالتدار با غذا تامین نگردیدن دستگیر شده ها یک از مشکلات اساسی به حساب می رود و برای بازداشت شده ها اساسا نزدیکانشان غذا می برند. در گزارش امبودسمن آمده است دستگیر شده هایی که از راه دور هستند از حساب شخصی کارمندان تفقیفگاه ها با غذا تامین می گردند. از صحبت با مسئولین مؤسس های ذکر گردیده معلوم گردید که در سمت خراجاتی وزارت کارهای داخلی برای این مسئله ها مبلغ گذاری پیش بینی نشده است. آمده است در گزارش امبودسمن. واکنش وزارت کارهای داخلی به گزارش امبودسمن معلوم نیست. در دفتر مطبوعات وزارت به زنگ های خبرنگاری رادیوی آزادی پاسخ ندادند. قانونگذاری تاجیکستان در بازداشتگاه های موقتی باید برای بازداشت شده ها خوراک رایگان که برای نگه داشتن سلامتی و توانایی کفایت می کند داده شود. وکالتدار عاید به حقوق انسان توصیه داده است که مسئله از جانب وزارت کارهای داخلی با غذا تامین نمودن دستگیر شدگان در تفقیفگاه های موقتی عملی کرده شود. طبق اطلاع رسمی در تاجیکستان 65 تفقیفگاه موقتی وزارت کارهای داخلی عمل میکنند. نمایندگان وزارت کارهای داخلی به وکالتدار عاید به حقوق انسان گفتند سال 2024 زیاد از نصف تفقیفگاه را تعمیر کردند. دستگیر شده ها تا انتقال به بازداشتگاه موقتی یا سیزا در بازداشتگاه موقتی وزارت کارهای داخلی نگاه داشته می شوند. اما فقط بازداشتگاه های وزارت کارهای داخلی نیستند که از سوی وکالتدار عاید به حقوق انسان تنقید شنیدند. در گزارش سالانه امبودسمن آمده است که بنای بازداشتگاه موقتی سرریاست اجرای جزای جنایتی در شهر استرافشان کهنه و فرسوده است. در این زمان وکالتدار عاید به حقوق انسان نوشته است که وضع نگهداری دستگیر شدگان در مؤسسه‌های پوشیده و قسمت پوشیده قرار داشته رو به بهبودی آورده است. حامیان حقوق بارها درخواست کردند که مقامات برای تامین شفافیت به آنها اجازه ورود به بازداشتگاه ها را بدهند.
همون نسبت مثلا گیریم برق کم و بیش شکایت داریم، چون که در روز مثلا زمستون در برق نیست می شود، خیمه میگیم خنکی بسیار استفاده میبرم، مثلا گریم پیچکورا تابستون هم نیست می شود، بعضی وقت نیست می شود، ایشا نمیفهمیم سبب شه. خواهش میکنیم همین اگر امکانات باشه اعتبارتیان نسبتی همین باید و تندرستی باشه. بسیار وقت ما وزارت تندرستی را احترام میکنیم میدرویم اونجا در وزارت خودش بهتره. بعضی انام پلیکلینیکو میرویم بوار کنین یک همش نی بعضیش معامله بد دوران و مثلا گیریم با نزدیکی ما کسال شدیم در کلینیکای وای منصوروف میگن کنم جا رفتیم یک دختر با جای اول پرسی کنن شب خریب که قطعیمون جانجور میکنن. ما گفتیم ببخشید من جنیت کرب نیستم و کسالم معامله خوب کنین. بعد اروم شدن وای کردن همین رو هم اعتبار تیان ما وقتی که خسته میشه آدم بیمار میشه محتاج میشه اینا باید اهمیت تیان دختر رو دختر متخصص اصلی باید باشد. اکثر تیان نمیفهم چی خیلی تموم میکنن
دیو با کار میکنم رخ روکم 9 سال شده من کار کرده استادم همین کوارتیران شیشته شیشته دوتا ساغر گوداگم داره همین قطی کوارتیران میشینم. ما با خانه در کار خانه ای ما نیست عذاب کشیدم شوهرم نیست ما همین خیلی خانه نیست عذاب کشیدم دادگی معاشم تلک خوردنی میره پشیدگی میره نمیرسه توب کرده نمیتونم
مجرد خطی وخوری میکردن مقصد نگم نشست خوب میکردن ای مهاجرا نگم چی با خواهر میشیدن مقصد نگم پرسیش میکردن که کدوم در کدوم فضا قرار دارن البته خوبتر میشود
رنگون راهش بیزیوه راهش همی دوران ها ویرو میکنن. ما 5 سال در گزیستو مینویسیم من همی شخصا مخورم جورنالیستم در منبر خلق در جمهوریت در فرش و گزیست شروع ولی انا همی 4 گزیست نویشتم هیچ که چاره ندید.
باستی وظیفه‌ای که با منصب‌های عالی هستند مقصد سردارون ریاست سرایوسات حداقل معاونین وزیر کم موزی ماش اونها کم کرده شده با بخش پایانی تقسیم کرده شود.
لویم تینجی شوا عمومی شوا دیگه هیچ چی طلبدار نیستم تینجی سول باشه همش میشه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
خرمنی سیاست پادکستی رادیوی آزادی
دوشنبه با مسکو و پکین در حوزه اینترنت همکاری میکند. پادکستی رادیوی آزادی را میشنوید و من خورسند خرمف هستم. مقامات تاجیکستان تصمیم گرفتند در همکاری با روسیه استفاده نادرست از اینترنت را پیشگیری کنند و همچنین پایگاه های سیستم اینترنتی GSM, UMS, LTE 5G را از چین وارد کشور کنند. جلال باشنده یکی از رستوهای دوردست تاجیکستان علاقمند موضوعهای دینی است و گاه از گاه برای پیدا کردن اطلاعات به اینترنت می دراید. هر بار که او فایلی در مورد دین بارگیری می کند، اطلاعات مربوط به آن به سرورهای تحت نظارت چین می رود که آن را به نهادهای استخباراتی تاجیکستان انتقال می دهند. این دوستان ظاهران فوق‌العاده ممکن است به زودی به واقعیت در تاجیکستان تبدیل شود. دوشنبه در حال گسترش همکاری با مسکو و پکین در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. پارلمان تاجیکستان در آخر ماه دکبر سال 2023 توافقنامه امنیت اطلاعات بین المللی را با روسیه تصویب کرد. بر اساس سندی که دوشنبه و مسکو ماه ایونی سال 2023 امضا کردند، این کشورها برای مبارزه با تهدیدات در فضای اطلاعاتی و همچنین شناسایی و پیشگیری جنایت در این زمینه کار را هماهنگ خواهند کرد. این سازشنامه شامل نقطه های مبادله اطلاعات بین دو کشور، مشارکت مشترک در توسعه حقوق بین الملل، در مورد امنیت اطلاعات هماهنگی فعالیت ها در مورد موضوع ها بین تاجیکستان و روسیه در سازمان های بین المللی و همکاری دو کشور در زمینه آموزش متخصصان می باشد. معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان محمد ملکزاده در جریان شرح ماهیت این سازشنامه به وکیلان مردمی گفت که این سند همکاری مقامات صلاحیت دار طرف ها را در سمت اموهنگسازی مقاومت به تهدیدها در سوهای تأمین امنیت اطلاعاتی بین المللی پیشگیری میکند. این مقامات امنیتی جزئیات دیگری سازشنامه را بیان نکرد. قبلا خدمات علاقه تاجیکستان با شرکت روسی پیتر ایکس تفاهم نامه همکاری امضا کرد. هدف اصلی این تفاهم نامه مساعدت به نوسازی عرصه مخابرات تاجیکستان گفته شده بود. تاجیکستان غیر از مسکو همکاریش را با پکین هم گسترش می‌دهد. در آغاز ماه ژانویه امسال خدمات علاقه تاجیکستان اعلان کرد که با کمک چین به کشور پایگاه‌ها و تجهیزات دیگر نظامی اینترنتی GSM, UMS, LTE و 5G را وارد می‌کند. شرکت هواوی تکنولوژی تاجیکستان یکی از شریکان اصلی این اقدام است که ماه دکبر سال 2023 با آن سازشنامه همکاری امضا شد. در اطلاعی خدمات علاقه گفته شده است که یکی از طلبات های این سازشنامه با چین همکاری و جلب متخصصان خدمات علاقه، اپراتوران موبیلی و متخصصان تکنولوژی هواوی تاجیکستان در تهیه لایحه یگانه اوید به نوسازی، رشد و تأمین 7600 ایستگاه بازوی و جزئی آنها با استاندارد GSM, UMS, LTE و 5G را برای شبکه های علاقه موبیلی جمهوری تاجیکستان می باشد. مقامات دلیل تصمیم خود را دسترسی بهتری مردم به اینترنت و محافظت از پدیده‌های خراب‌آور می‌گویند. در این حال به گفته کارشناسان نبود شفافیت در این موردها شبهه افزایش بیش از حد نظارت دولت را ایجاد می‌کند. یکی از کارشناسان در سوهای فناوری ها از دوشنبه خیلی از تصمیم های سالهای اخیر نشان می دهند که مقامات تاجیکستان پیوسته نظارت اینترنت و تعقیب شهروندان در شبکه اجتماعی را تقویت می دهند. و گفته این کارشناس ایجاد مرکزی یگانه کمونیکاسیونی، ثبت دوباره سیم کارت ها و اینچنین ثبت ایمیل از جمله چنین تصمیم ها می باشند. همه این اقدامات به گفته همصحبت رادیوی آزادی فناوری های موثر را قادر می سازد کاربران را در اینترنت شناسایی، کاربرد اینترنتش را نظارت و به تلفن آنها دسترسی پیدا کنند. غیر از این، هنگام گرفتن کارت شناسایی از سوی وزارت امور داخلی تاجیکستان، ایزی انگشت و دستان شهروندان گرفته و با پایگاه یگانه داده ها وارد می شود. با گفته وی این اقدام ها با مقامات امکان می دهند که به عملکرد شهروندان دسترسی حد اکثری داشته باشند و نه تنها تروریست و افرادگراها را شناسایی و از بین برند، بلکه منتقدها و ناراضی های رژیم کنونی نیز از بین توده ها پیدا شوند. نفوذ زیرساختی چین در آسیای مرکزی بیش از 10 سال است که ادامه دارد. مثلا شرکت هواوی قبلا چندین طرح ها را در زمینه ایجاد شبکه های دسترسی به اینترنت بی سیم در قزاقستان و ازبکستان عملی کرده است. غیر از این طرحهای شهر بی خطر در تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان و قزاقستان را راه‌اندازی کرده است. کارشناس مسئله های فناوری رستم گولوف میگوید که همه گونه انحصار چه دولتی و چه خصوصی باعث ضعیف شدن یک سوهای خاص می شود. به گفته وی شرکت های مخابراتی باید انتخاب آزاد مسیرهای ارتباطی داشته باشند و از طریق خود همین فرصت را در اختیار مشتریان خود قرار دهند.
خیتای یکی از کشورهایی است که با داشتن و استفاده تکنولوژی پیشرفته جوری کردن سنسور اینترنت مشهور است. شرکت هواوی مثلا زیر تحریم های آمریکا است و سببش همکاری های زیچ آن با خدمات مخصوص کشور چین است. هر اطلاعاتی که با تجهیزات این شرکت کارکرد کرده می شود علاقه زیر خوف است، چون که احتمالی به آن دسترسی پیدا کردن خدمات جاسوسی خیتای به میان می آید.
پایگاه خبری ایورازیان نت می نویسد که چین مدل نظارت کامل بر حریم خصوصی شهروندان و نظارت بر همه چیز را به آسیای مرکزی صادر می کند. کسانی که از این موضوع اطلاع دارند باعث شبهه آنها می شود، اما مقامات با چنین اندیشه موافق نیستند. این پایگاه خبری تاکید می کند که معلوم نیست تمام داده های لازم برای فعالیت نظام های نظارتی در کجا ذخیره می شوند. نمایندگان پارلمان های قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان که در آنجا نیز سیستم های تشخیص چهره راه اندازی شده است، این سوال را مطرح نکردند که آیا یک دولت خارجی می تواند به اطلاعات خصوصی شهروندان کشورهای آسیای مرکزی دسترسی پیدا کند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
صبح بر وقت روز پنجشنبه بر اثر حمله هوایی نیروهای روسیه به شهر کیف دست کم 2 نفر به هلاکت رسیده، 10 تن دیگر جراحت برداشتند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خام کرد. با اطلاع مقامات در بیش از نصف شهر و دیهات اوکراین صدای بانگ خطر بلند شده، سوختار زیادی به عمل آمد. شهرداری کیف خبر داد که از میان 10 ناحیه شهر 6 تای آن زیر حمله قرار گرفته است. در بعضی جایها موشک‌ها و درون‌های روسی به بناها برخورده، بامی 2 ساختمان آتش گرفته است.
این گربه را بینید، از من بیشتر وحشت‌زده است. تنش می لرزد. بینید پشمش هستن جدا می شود. مثل سگ نفسی وزنین می کشد.
روز 9 ایول نیز بر اثر حمله های هوایی روسیه در شهر کنستانتینوفکا واقع در شرق اوکراین 3 نفر کشته شدند. با گفته نظامیان اوکراینی، تنها در حمله های روز چهارشنبه روسیه 728 درون و 13 موشک کنجال و اسکندر را استفاده برده است. پریزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که در تاریخ 9 ایول روسیه در حمله هایش به اوکراین بزرگترین مقدار اسلحه را استفاده برده است. او تاکید کرده است که اوکراین تشبث صلح پریزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ را پوره جانبداری می کند و امیدوار است که قانونگذاری آمریکایی با تحریم های الهوگی کرمل را به قبول آتش بس وادار می کند. در همین حال پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ روز چهارشنبه اظهار داشت که احتمال به اوکراین نظام ضد هوایی پاتریوت می‌فرستد.
می‌خوام در یک شکل به مردم رسانم که من از این وضع ناراحتم. این جنگ هیچگاه نباید به وقوع پیوست، نباید ادامه کند. آنها روزی از هر دو جانب 5 تا 7 هزار نفر، اکثرا جوانان را از دست می‌دهند. جوانان کشته می‌شوند.
دونالد ترامپ وعده داده است که ایالات متحده آمریکا به اوکراین اسلحه دفاعی بیشتر می‌فرستد تا اینکه کشور تواند به حمله های افزاینده روسیه مقاومت کند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تا آزادی. ozodi.org.
در بانک‌های تجارتی تاجیکستان ارزش دلاری آمریکایی در برابر پول ملی سومانی به طور کم سابقه پایین رفته، قرب 100 دلار برابر به 954 تا 964 سومانی تعیین شده است. 4 ماه پیش 100 دلار به 1085 تا 1090 سومانی را تشکیل می‌داد. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می‌دهم. به نظر اقتصادان‌ها به قرب شوی دلار نسبت به سومانی سبب‌های گوناگون دارد. ذوالفقار اسماعیلیان شورای اقتصادی سبب پایین شدن قرب دلار را در جاری کردن باجهای گمرکی هنگفت از طرف رئیس جمهور آمریکا به شریکان اقتصادیش می‌داند. فضل جان فتولایف کارشناس اقتصادی نظری دیگر دارد. وی روز 14 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت:
از سبب آن که دولت‌های پس از شوروی یعنی تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان آنها بیشتر با روسیه سودا دارند، از همین سبب روسیه که شرط گذاشت در نزد اونها تنها با روبل سودا کردن رو، از همین سبب همین عامل شد که نسبتاً به روبل طلبات زیادتر شود و به دلار کمتر شود. از همین سبب دولت ها رو آوردن به روبل روسی.
در برابر چنین عامل ها به نظر شریف رحیم‌زاده که در گذشته رئیس بانک ملی نیز بود، افزایش پسندوزا با سامانی با کاهش قرب دلار می تواند تاثیر گذارد. وی 26 می به رادیو آزادی گفته بود که کم شدن طلبات با دلار، وضع اقتصادیات جهان، دیگر شدن مناسبت ها و وضع اقتصادی در کشورهای شریکان اقتصادی تاجیکستان از عامل هایند که سبب پایین آمدن قرب دلار شده است. بعد از آغاز جنگ بی‌دلیل روسیه در اوکراین و تحریم های اقتصادی کشورهای غربی علیه مسکو، روسیه با کشورهای شریک تجارتی خود از جمله تاجیکستان معاملات را با روبل روسی براه انداخت. ماه یونی سال 2022 حکومت تاجیکستان با قبول یک برنامه زیر بحرانی مخصوص تصمیم گرفت که واردات محصولات نیاز اول و بعضی از اشیای خام را از خارج با روبل روسی و یوان چین براه مانده در داد و گرفت بین المللی تا حد ممکن استفاده دلار را کمتر کند. فردوس طالب‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان ماه آوگوست سال گذشته هنگام یک نشست خبری گفته بود که داد و گرفت تاجیکستان با کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل قریب 60% پرداخت‌ها با روبل روسیه و باقی مانده 36% با دلار آمریکایی صورت می‌گیرد. بانک ملی تاجیکستان و بانک‌های تجارتی یکبار پس شدن قرب دلار را تا حال شرح ندادند. پایان روی قرب دلار از آغاز ماه اپریل آغاز شد. بعضی اقتصادشناسان این وضع را با تعرفه‌های جاری کرده مأموریت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز رب می‌دهند که در آغاز ماه اپریل برای مال و کالای 185 کشور جهان تعرفه یا باج گمرکی جاری کرد.
کافیست فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافیست فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست پخشو کردم مهر و ماندم دست بیگفتار نوشتم پخشو کردم مهر و ماندم دست بیگفتار حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافیست حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافیست تو را صد بار گفتم همین کافیست فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافیست تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافیست فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافیست
در قزاقستان تظاهرات مردم بر ضد بالاروی نرخ گاز مایع که روز 2 ژانویه آغاز یافت به تظاهرات ضد حکومتی تبدیل یافت و آنگونه که دیدیم به خونریزی پیچید. چی سبب شد در کشور امتر و ثروتمندترین آسیای مرکزی اعتراض سرزند؟ تا کجا اعتراض ها به کشورهای منطقه از جمله به تاجیکستان تاثیر خواهد داشت؟ بحث امروز گپ آزاد به همین مسئله بخشیده می شود و مهمانان برنامه بایر سعیدوف کارشناس منطقه از مسکو از بیرونی تاجیکستان و عبدالملک قادیروف از داخل یعنی از شهر دوشنبه دعوت شدند. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. سوال نخستین این است که چرا مردم اعتراض کردند؟ علت یعنی مشکل اقتصادی و اجتماعی بود و یا سیاسی؟ یعنی علت اصلی چی بود به نظر شما محترم بایر سعیدوف؟ از شما شروع میکنیم. مرحبا.
با فکر من این تظاهرات گسترده که در قزاقستان رخ داد این دوام یک طوفان اجتماعی بود و یک طوفان اجتماعی تبدیل شد از آن بحران اجتماعی که از سال 2011 دوام یافته بود. من اینجا در دست من چه های عقیده های کارشناسان و سیاستمداران قزاق را در دست دارم، از آن جمله آقای ویتالی خلپونین مدیر سایت سنتر آسیا می نویسد که سبب اساسی این بحران بحران و طوفانی که امروز ایجاد شد، این از بدست خارجی ها دادن تمام صنعت قزاقستان است. با هندوها دادن، ولی قسمت زیادی صنعت صنایع قزاقستان به دست بریتانیا است. این را این سبب حساب می دهد. دوم، هرچند ما قزاقستان را در این چندین سالها شما خوب گفتید یک جمهوری بود که ایوانی پیش ایوانی خیلی زیبایی داشت. ما می دیدیم که جمهوری خیلی زیباست، خیلی پیشرفت دارد و دیگر و داخلی این موضوع را ما داخلی کشور چی کارها می رود ما این را درک نمی کردیم.
یعنی که مشکل این است، یعنی مشکل اقتصادی است، اجتماعی است به نظر شما؟
به فکر من این مشکل اقتصادی است. آره،
تشکر. عبدالملک، نظر شما چی است؟ شما به چی فکر هستید؟ آیا واقعا انگیزه سیاسی داشت این تظاهرات یا که انگیزه اجتماعی اقتصادی طوری که بایر سیدوف گفتن؟
البته اون چی که اگاه باید گفتند خیلی هم جالب است و واقعا هم این تظاهرات، این حادثه های قزاقستان در اول مشکل اقتصادی بودند و شروع شدند از مشکل از بالا رفتن نرخ گاز مایع که ماشین های قزاقستان اکثرا از اون استفاده میکنند. ولی اگر که اهمیت داده باشد روند این تظاهرات رو علاقه بعد یک روز، یعنی وقتی که روز دومی شروع شد با سبب های با بهانه اقتصادی، روز دوم علاقه اون این روند شکل سیاسی رو کرد، یعنی که مردم علاقه در میدان ها طلبات های سیاسی، طلبی اصلاحات سیاسی را میکردن و فکر میکنم که همون حالتی وضعی سیاسی، مشکلات سیاسی که در کشور وجود داشت، این علاقه رو آمد و طلباتی که مردم میگذاشتند، شعارهایی که در میدانها وجود داشت، یعنی که پیرمرد براو، دنیای بی نظر بایوف، اینها علاقه همه به شکل به یک سطح سیاسی گذاشتن این تظاهرات را نشان میدادند.
تشکر. محترم بایر سیدوف، نظر شما چی است؟ شما گفتید که بیشتر ما روی یعنی ظاهر رو دیدیم، ولی در باطن و زیر بنا این مسئله چی بود؟ واقعا مسئله همون هم مسئله اجتماعی و اقتصادی بود و یا سیاسی؟
خیلی خوب گفتن که روز دوم یانوار وقتی که مردم به سر خیابان آمدن، آنها بیشتر اول طلبی چی را داشتن؟ طلبی اقتصادی را داشتن و به طوری فوری رئیس جمهور تاخایف قرار قبول کرد، یعنی که قیمت گاز مایع را از 27 سنت با 11 سنت پایین کرد، یعنی که با 60 تنگه پول قزاقستان. و دیگر یک سبب دوام یافتنی چی نبود، تظاهرات ها نبود، ولی در چطوری که ما اینجا مسقید کردیم و یک بارگی این تمام شهرهای قزاقستان رو فرا گرفت. سببش در چیست؟ نکنون ما ببینید در دوام سالهای پاشخوری اتحاد شوروی، ما نظربایف رو همچون یک شخصی می دانستیم که گویا همه کارهایش خوب و برای ملت قزاق خدمت میکنند و دیگر حرفا. ولی در اصل وقتی که ما با ریشه این چه ها نظر میکنیم، با اون میرسیم که خودی نظربایف اینقدر نقشی عمده نداشت. اولش خودی نظربایف یک ختم کرده پتیو بود، یعنی که آموزشگاه بود. اونی که معلومات مهندسی را بعداً گرفت، اینها دیگر اینقدر مهم نیستند.
شما همچون کارشناس انتظار داشتید که در قزاقستان، یعنی یکی از کشورهای آسیای مرکزی، ولی یکی از کشورهای قدرتمندترین آسیای مرکزی، همین حادثه رخ میداد، مردم به کوچه ها میریزن، این تحولات رخ میداد، انتظار داشتید شما؟
خب البته چنین هیچ کس پیشگویی کرده نمیتونست که کی و در کجا چنین حادثه رخ میکرد. ولی در اکثریت کشورهای خودکامه، ما قزاقستان رو هم چون کشور خودکامه می حساب میکنند، چون نظربایف در طول قریب 30 سال در اونجا یک حکومت خانوادگی ساخته بود و اکثری بایگری های ذخیره های کشور به دست یک گروه معین، یک گروه خردی مردم رسیده بود و اونها فرق بین همون تفریقه بین کشورهای جامعه خیلی زیاد شده بود.
خیلی قریب همه سیاست مداران و جایی که من صحبت داشتم همه شاکی بودن، یعنی که کسی باور نداشت که در قزاقستان این کار رخ میدهد. اگر گفتیم گروه اعتراض کننده ها یا که مثلا یک میتینگ یا که گرد همایی را، ما میدونستیم که این کارشون نشمکن، ولی تا این درجه که امروز رخ داد، یعنی که یک فاجعه انسانی.
آنگونه که دیدیم نیروهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی به رهبری روسیه به قزاقستان رسیدند تا به گفته مقامات در رفع خطر به حکومت این کشور کمک کنند. آیا این کار درست بود و چی پیامی برای کشورهای دیگری عضو دارد؟
خوب میدونیم که همه ارتش وارد شده حالا ارتش روسیه هستم و کار را هم شروع کردن. حال روز 5 ژانویه دیگر با المتا رسیدن، المتا را پاکسازی کردن، دیگر کارها را انجام کردن. اکنون سوال از آن میرد که شما خیلی خوب گفتید اینجا چطوری که امریکا هم سوال کردن، خانم پیسکی سوال کردن که ما از روسیه منتظر هستیم که سبب وارد کردن نیروهای خودش رو به قزاقستان شرح بدهد. از بریتانیا هم این سوال پیش آمد. حالا یکان این را روسیه همچون با مشورت راهبران دولت های مشترک المنافع گویا این کار را کردن، بعدا شرح دادن، ولی در 2 روز این قرار را قبول کردنشون موردش نیست. یعنی که ما میدونیم که چطوری که در سازمان ناتو حرف اول با امریکاست، در تمام ممالک پسان شوروی هم حرف اول با روسیه است. روسیه آقای پوتین را قبول کرد.
بله تشکر. عبدالملک، نظر شما به این حرفایی که معلم گفتن چی است؟
فکر میکنم که اینجا مثل اون که اکای باید گفتن، کشورهای غرب از این تصمیم روسیه خیلی ناراضی بودند و خیلی در متحیرم بودند که چرا در چون یک مدت کوتاه روسیه قواهای خودش به قزاقستان وارد کرده توانیست. بخصوص در اگر بینگریم به آیین نامه سازمان پیمان امنیت دست جمعی است که اون میگوید که این سازمان هیچگاه به کارهای داخلی، به امور داخلی کشورهای اشتراک این پیمان دخالت نمیکنه. و ولی آنچه که در چنین یک صورت کوتاه روسیه وارد کرد، این فکر کنم که بازی های سیاسی هست. چون اگر به تاریخچه وقتهای آخر مناسبت های قزاقستان و روسیه نگریم، سیاست مداران روسیه از اون اقداماتی که در قزاقستان قبول کرده میشد نسبت زبان روسی خیلی ناراضی بودند. مثلا اونچه که سال گذشته قزاقستان قانون درباره زبان دولتی را قبول کرد، اونچه که در قزاقستان از حروف کیریلیک و لاتینی گذشتند، خیلی سیاست مداران روس رو عصبانی میکرد. و اگر بینگریم به همون پاست هایی که دیروز یا که پری روز مارگاریت سیمانیان در تویتر خود گذاشته بود که ما باید که حتما قواهای سلجوی خودمان اونجا وارد کنیم، ولی حتما ما باید که شرط های خودمان رو گذاریم و این شرط ها حتما باید که احترام به زبان روسی، یعنی برگرداندنی مقامی زبان روسی همچون زبان دومی دولتی مثل اون که در قرقیزستان است و گذشتن به بازگشتن به حروف کیریلیک، این همه نشانه از اون است که وارد شدن این قوه ها از جانب خود قزاقستان که امکان داشت با قوه های داخلی خودش این مشکلی داخلی خودش حل کند با مقامات قدرتی خودش، وارد شدن این قوه ها به قزاقستان یک بازی از جانب پوتین بود.
این تظاهرات، این تحولات یعنی در قزاقستان تا کدام اندازه به تاجیکستان تاثیر خواهد داشت؟ محترم بایر سیدوف، نظر شما و خیلی فشرده خواهش میکنم.
من حالا در دست اینجا یک خبری تازه را دارم. امام علی رحمان با یک فرمان را امضا کرده که درباره با ساهای چیدی روز ششتمی جنویه امضا کرده. این یک پدیده اون است که تا امروز امام علی رحمان را امضا نکرده بود. چند بارها از عالمان از شاه خواهش کرده بودند که برای رشد و رشد اقتصادی ما صنایع لازم، صنایع محلی خود ما رو باید ما رواج بدیم. صنایع ما تماما به دست بیگانه هاست، یعنی که تمام صنایع کوهی و دیگر ها رو بگیریم به دست چینی ها و مواد سوخت و دیگر ها به دست روس ها و دیگر هستند. یعنی این یک اولین تاثیر واقع قزاقستان و دومش با تمام ممالک پسان شوروی واقعه قزاقستان نشان داد که آنها هیچ صاحب اختیاری و هیچ استقلالیتی چرا ندارند، همه آنها در زیر تاثیر روسیه هستند. روسیه فقط میتوند در تمام مساحت فضای کشورهای پسان شوروی حکومت خودش را چه بکنند. چون واقعه ارمنستان و آذربایجان هم همینطور بود، یعنی که تنها روسیه با دستوری خودش چرا داد. ولی در قزاقستان باشد این به یک بارگی نه تنها روسیه دستور داد بلکه با ارتشش وارد آنجا شد. بله. که این خیلی خیلی نگران کننده است.
بله واقعا. جناب قادرو شما چی میگید به همین سوال؟ یعنی به تایسان تا کدوم اندازه این تحولات قزاقستان تاثیر میگذارد؟
خب از نقطه نظری سیاسی گوییم تاثیر باید که پیش از همه با اون در اون ظاهر گردد که حکومت تاجیکستان باید از چنین حادثه، از این حادثه برای خود یک درس عبرت گیرد. یعنی این درس عبرت باید اظهار شود در اون که مشکلاتی که امروز تاجیکستان، جامعه تاجیکستان دارد همین روز باید که حل کرده شود و منتظر نباید شویم که تا که مردم یکان دست به شوریست دنن یا که دست به بی‌ترتیبی ها زنن تا اینکه بعد ما فکر کنیم که این چنین مشکلات وجود داشته باشد. این چیز که از نقطه نظر سیاسی و حتی اگر گویم وارد شدن قوه های سپاد با قزاقستان با تاجیکستان چنین یک خطری وجود ندارد، چون در تاجیکستان همون پایگاه حربی روسیه وجود دارد و در صورت ضروری طبق اون شرطنامه هایی که ما با روسیه داریم برای جایگیر کردن این پایگاه حربی، در صورت ضروری پرزیدنت تاجیکستان حقوق دارد که از اون استفاده کند. اون چی تاثیر میرساند این حادثه ها با تاجیکستان؟ این اکثر تاثیر اقتصادی میباشد. اون چی که تاجیکستان در از بسیاری از مواد های خود از قزاقستان وارد میکند، به مثل غله، به مثل گاز مایع و به مثل سوزیفوری های افتنبیلی، این هم بی تاثیر به تاجیکستان نخواهد گذاشت. یعنی که قیمت شوی بالا روی نرخ های سوزیشواری در قزاقستان حتما به تاجیکستان هم تاثیر میرسان.
و غیر از این صدها نفر از شهروندهای تاجیکستان در قزاقستان در مهاجرت کاری هستند. و حالا بیر همراه با صحبت سریرایی همکاران ما در دوشنبه با چندی از رهگذران را صحبت کردن با هم میبینیم و بعد با صحبت ما را ادامه میدیم.
هم کاروبسه نشوه، کاروب چیج باشه، ناز باشه، میگن خلقشن نشو دوائه گی جنوبش نیو، همو خلقش که میگه که تیج شوه، هم ارزونگری شوه، همه چی نغز باشه، هم دیگر کدر تو دولت کتی نفس وایشوا کور بورا کنن یو فقط اون کاروسه میشه با گوم میشه بیزات که بیزات که بیزات که چه خلقش که با ده بعد از ده
خیر همو سبب شما هم می در اوینه نیلگون دیدم که بالا روی گاز بده خیر و یو همشو که گاز چه میکنن اخی ای که گاز چه میکنن و یو میاد دو سه تاش ماشین داره میسول گپ همه قزاقا ماشین نداره کو همین شرطه که همین بزوبیت کنن خلق بکن بغل هم وجود هست یک نفهمگیرم من میفهمم باور کنه نه نه ما هم جنگ دیدیم باور کنه نمیخویم جنگ شوم
باید میرفتیم قزاقستان مقصد را کردیم کار اخی ویزامون محکم بود که روسیه بریم کار میرفتیم گفتیم همی خیلی گپ ها شنیدیم راستی گپ مورن دیگه که هیچی همینجا خب خورتا دستیم نه سبب شما نکیم
سببش با فکرم برای همی قیمتی برای همی خیلی عیده همی خیلی گفتی هم دادم جا من راید برای چکم همجا کور کدسته های روستیش همی گفت که برای همی قیمتی مقصد گاز قیمت شده همه چیز قیمتی کدگی هم چقدر در توجستان خود مونه هم خیلی اخیه تا
میخوایم که کمبودی بسیار قیمتی ممکنیتون چیز بنزین نیست قیمت گاز قیمت سویت قیمت همه چی قیمت شده
اپای وام همونجا زندگی دوره حاضر همون خیلی گفت که تلفن ها محکم شدن بعد گپ زدیم گفت که همون خیلی شوریش برداشتن گفت همین قزاقخ چون وقت چون گفت ایسا بی همین نرخ نوا بلوراوی نرخ نوا گفت همون خیلی شوریش برداشتن برای همین خیلی گفت هم مرا محکم کردن دیگر نمیتونه دیگر گپ زدن نمیشه و یک اومده رها هم محکم
بله محترم قادروف شما به نظر مردم چی میگویدیم که حال ما با هم دیدیم تماشا کردیم
خب اون چیزی که اونا مردم عادی گفته ایستادن این نشانه اون است که این مشکلاتی که اونها میبینند مشکلاتی نه تنها مردم قزاق است مشکلاتی خودی تاجیکستان هم هست و اونها در حادثه های قزاقستان حادثه های قزاقستان را هم چون آینه زندگی خودشان میبینند و اون چیزی که آرزو میکنند که کروپسیه نشود هرچی تینجی باشد جنگ نشود این دردی دلی خودی مردم تاجیکستان است که چون این یک حادثه ها را دیدند و اون مشکلاتی که در اونجا روی داده بود در اینجا هم هست و بازگوی اون است که اینها هم نمیخواهند که در تاجیکستان همون خیلی یک حادثه شود
تشکر جناب سیدوف شما چی نظر دارید؟ خیلی فشرده خواهش میکنم
به فکر من اون است که مردم خوب گفتن و اونانی که هم خوب قید کردن که از دیدی نظری خود مردم تاجیک واقعات قزاقستان یعنی فاجعه قزاقستان مورد قبول نیست ولی اگر ما با فکر کارشناسان تکیه بزنیم هر بالای آن میرد که افکت دامینا یعنی که تاثیر خیلی گسترده با تمام جمهوری های آسیا میانه دارد فاجعه قزاقستان اینها نه تنها اون و مشکلات اقتصادی که وسیع پولی که عبدالملک گفتند بلکه از این هم گسترده تر تاثیر زیاد را دارد و دومش ما فراموش نکنیم که در کنار ما باز افغانستان موجود است که افغانستان خیلی مشکلات دیگر ولی او هم با زندگی ازبکستان، قرغیزستان و تاجیکستان تاثیر خواهند گذاشت ولی تاثیر قزاقستان زیادتر از اونی که ما تصور میکنیم زیادتر است
بله تشکر
مطمئنم هستم که آخر این
بله تشکر و حالا با آخر برنامه میرسیم و با یک سوال به هر دوی شما مراجعه میکنم که میخواهم بدونم که حکومت قزاقستان چی میتوانست کند که از این تظاهرات و تحولات جلوگیری میشد جناب سیدوف شما چی میگوید
ما اینجا یک چی رو به نظر بگیریم که خود شما هم قید کردید و عبدالملک هم قید کردن ما توکایف را خود در خود قزاقستان نیم پریزیدنت می دانستند یعنی که پریزیدنتی که به پورگی پریزیدنت نبود سه سال است که این ماجرا بین آقای توکایف و نظربایف دوام دارند دوام می داشت این حتما با یک چی خونریزی یا که مثلا با تقسیم حکومت تا آخر شروع نشده بود و تا آخر نرسیده بود حالا دیگر من فکر می کنم که با تکیه زدن آقای تکیبانی روحای روسیه می تواند دیگر قزاقستان رو به دست خودش بگیرد
نه آیا میشد که از این حادثه جلوگیری میشد، از پیش این مسئله بررسی میشدند تا اینکه کار به اینجا کشانیده نمیشد؟ این سوال ما این است.
با سوال شما چطوری که من فکرم اینه که جوابش رو من دادم، ولی اگر شما بگید که میشد، آیا نه نمیشد، برای آنکه وقتی که دو حکومتی موجود است، وقتی که اقتصادیات در دست یک کسی دیگر و سیاست در دست دیگر، خود آقای تکایف حتی با کمیته امنیت نمیتونه یک سپارشی بده، و وزارت داخل نمیتونی سپار شد. یک این به شکل لختکی بود که با یکان اداره دولتی تاثیر نگذاشت. برای این من فکر میکنم که شعار اولی که آدمان دادند، یعنی که چال کت با ترجمهش از ترکی به پیرمرد بیرفت، تظاهرات کننده ها را طرفدارین توکایف چی کرده بودن.
تشکر محترم قادرف، شما چی نظر دارید؟ خواهش میکنم.
خب اکثرا اصلا اکای بایر مغزی وقتی گپا گفته و گذاشتند که با این راه، یعنی که حل این مشکل، حل مشکل دو حاکمیتی هیچ وجود نداشت بغیر از اون که این حادثه که امروز رخ داد. ولی فکر میکنم اگر دوستان ما در قزاقستان و خصوص ما الیت سیاسیش با واقعیت با یک چشمی خیرت نگاه میکرد و در واقع احساس میکردن که همین حادثه، حالت دو حاکمیتی میتواند یک روز نه یک روز با یک تظاهرات بیارد، یا که با یک بی‌ترتیبی ها بیارد، با یک ناآرامی ها بیارد، اونها میبایست که پیشتر بین خود با یک سازش می آمدن که خوب نظربایف مثلا قدرت دار پور می سپارد، ولی در عوض پور سپاردن قدرت باید که یک کفالتی بی خطری خودش از طرف پریزیدنت نو می گرفت. مثل اون که در ریم قدیم مثلا تریومفرات بود و چند حاکمیتی بود، ولی اونها بین خود یک سازش میکردن و کارهای همدیگر دخالت نمیکرد.
حالا ببینید همین نکته دو حاکمیتی که هم شما گفتید هم محترم سید، آیا در کشورهای دیگری آسیا میبینم، مثلا از جمله در تاجیکستان هم همین گونه وجود دارد؟ دو حاکمیتی همین گونه حالت ها جای دارد؟
در تاجیکستان این وجود ندارد. یک زمان در دوره های اولی بعد از جنگ شهروندی چون یک حالت بود که بین شخص اول و شخص دوم پرزیدنت رحمان و رئیس شهر محمد سید عبیدالله تقسیم وظیفه ها نگوییم، تقسیم قدرت وجود داشت و هر یکی از اونها می توانستن که با این یا آن گروه تاثیر خودشان را تأثیر واقعی خودشان رسانده توانند. ولی خود در تاجیکستان این چیز وجود ندارد و در تاجیکستان حاکمیت پوره در دست پریزیدنت کشور است و دو حاکمیتی، درباره دو حاکمیتی در تاجیکستان اصلا سخن گفته نمیشه.
برنامه ما به پایان میرسد و مهمانان برنامه ما بایر سعیدوف کارشناس منطقه از مسکو یعنی بیرونی تاجیکستان و عبدالملک قادیروف از داخل از شهر دوشنبه صحبت داشتند. تشکر زیاد و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، صحبت را پیش میبردم. خدا نگهداری شما.
بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه، بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه، با خوجندی با کلاب یا با درباز، سواری اسمی نازی یا با پرباز، بگو با که تو هستی محرمی راست، دیاری من ملی آن منزلی ایش، سراغت گشتم خانه به خانه، بیا بی بی بهانه بی بهانه، با ما بود تو نمانه کی زمانه، بیا
بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما با تو نماند این زمانه با من سری یاری نباشد نباشی تو نگاری من که باشد بیا از دام غم مرا رها کن شوم عاشق به مویت مثل شانم شده چند روز که ما پشتی درستیم و پابندی این عهدی که بستیم شدیم شرمنده پیشی یارو
رادیوی آزادی
مجله خبری
تبلیغات بیشتر شود حزب حکم تاجیکستان آیین نامه‌اش را تحریر کرد در این باره گزارش من خیرمان بقازاده مقامات میگویند حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در 7336 ساختار دولت و کارخانه‌های داره‌ها تشکیلات ابتدایی خود را دارد سنجیدن درستی این اظهارات با دلیل ناشفافی معلومات درباره آماری واقعی اعضا و طرفداران حزب حاکم در تاجیکستان امکان ندارد. این نامه روز 17 ایول در مجلس وسیع کمیته اجرایی مرکزی حزب حاکم خلقی دموکراتی صدا داد که در تاجیکستان به یک تشکیلات تقریبا یک کتاز سیاسی تبدیل شده است. جلسه تحت رهبری رئیس این حزب امام‌علی رحمان برپا شد. در مجلس حزب بر پایه آیین نامه آن نظام نامه های حزبی در تحریر نو تصدیق گردیدند. جزئیات تغییرات نشر نمی شود فقط تاکید شده است که وظیفه حزب فعالتر بر راه ماندن تبلیغات در موضوع تربیه وطن دوستی خواهد بود. امام علی رحمان از مخالفت و نزاها یراقناک شوی با شتاب جنگ سر تغییر یابی با صورت اقلیم چون چالش های زمانی نو یادآور شده است. حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در انتخابات ماه مارت پارلمانی آنگونه که پیش بینی میشد برنده اعلان شد و حزب های دیگر اگراری اصلاحات اقتصادی و دموکراتی شماری کمی کرسی ها را به دست آوردند. سال 2025 انتخابات تاجیکستان را یکی از ناشفاف ترین معرکه های سیاسی نامیدند چون در آوازدهی روز 2 مارت خبرنگاران مستقل و یا رسانه های خارجی برای بازتاب کارزار سیاسی را داده نشدند. در انتخابات های پیشینه حضور کمی رای دهندگان آوازدهی یک نفر به جای چند کس و پرتافتن بسته‌ای ورقه های پرشده به صندوق های رای دهی ثبت شده بود. نمایندگان چند حزب و سازمان مخالف حکومت تاجیکستان در خارج انتخابات را نمایشی دانستند. جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان قرارگاهش در آمستردام با بایکوت دعوت کرد. رهبری گروه 24 که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است، انتخابات را محکوم نمود. دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان سازمان امنیت و همکاری اروپا که امسال نتوانست از انتخابات نظارت کند، هیچ کارزار سیاسی را در تاجیکستان مطابق با معیارهای بین‌المللی و دموکراتی و شفاف ندانسته است.
فاز میسو قیمت میکنه خیلی ارزان است. 2-3 سومن
ارزان است.
از روز دوشنبه تا جمعه در سومنه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن. اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنوندگان خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
یک خانواده شهروندان تاجیکستان در روسیه از آن نگران است که مقامات پسری زندانی آنها را مجبور دارند به جنگ در اوکراین برود پدر میگوید پسری حبس شده‌اش را کارمندان زندان همراه با نمایندگان کمیساریت حربی در شهر برنسک روسیه با زوری و فشار مجبور دارند خط رضایت رفتن به جنگ را امضا کند ولی او راضی نیست. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. تلاش های خانواده برای دریافت کمک حقوقی از سفارت تاجیکستان در مسکو نتیجه نداده است. هرچند قانون های تاجیکستان اشتراک در جنگ های خارجی را به شهروندان منع می کند. رادیوی آزادی نام پوره پدر و پسری زندانی او را در اختیار دارد و چون هر دوی آنها شهروندان تاجیکستان در روسیه قرار دارند به خاطر آسیب نرسانیدن به امنیتشان با سبب صحبت با رادیوی آزادی اسمشان را نشر نمی کنیم. پدر در صحبت تلفنی از مسکو روز 14 ایول گفت که پسرش 26 سال دارد و گفتش سال 2022 زمانی که در دانشگاه دولتی کشاورزی شهری بریانسک تحصیل میکرد با گمان قاچاق مواد مخدر بازداشت شد. پسرش را بعداً به مدت 7 سال و 6 ماه زندانی کردند. پدر گفت یک ماه از پسر و دیگر زندانی هایی که نمیخواهم به جنگ روند تحت فشار قرار دارند. همصحبت ما گفت در مسکو در یک آشخانه کار میکند و به سفارتخانه تاجیکستان و با کنسولگری مراجعت کرده است که مساعدت کند، ولی پاسخ دریافت نکرده است. او گفت که میخواهد مقامات تاجیکستان کمک کنند و فرزندش ادامه دوره جزایش را در زندان تاجیکستان سپری کند. او باور دارد که انتقال پسرش به تاجیکستان میتواند جان او را از رفتن به جنگ پرقربانی روسیه در خاک اوکراین امین دارد. پدر زندانی گفت با نقل پسرش در زندان بریانسک فشاری بیشتر بالای محبوسانی تاجیک و ازبک است که برای رفتن به جنگ راضی شوند. آماری شرکتداران و قربانیان تاجیکستانی جنگ اوکراین یکسان نیست. اخیراً ژورنالیستان بی بی سی و مدیازونا اسمی 72 شهروند تاجیکستان را معلوم کردند که از طرف روسیه به جنگ اوکراین رفته آنجا کشته شدند. ولی بنا به آمار طرح زیستن میخواهم اوکراین، از 931 زاده تاجیکستان که به جنگ ضد اوکراین سفرور شده اند 196 نفرشان کشته شدند. در تاجیکستان برای شرکت در جنگ های خارجی جزای جنایی پیشبینی می شود و مقامات از شهروندان تقاضا می کنند که این قانون را ویران نکنند. رادیوی آزادی چندین بار تلاش کرد با سفارت تاجیکستان در مسکو تلفنی تماس گرفته نظری آنها را به قضیه محبوس از بریانسک بپرسد، ولی زنگ های تلفنی نمایندگی دیپلماتی هرچند می گذرند ولی گوشی را کسی نمی بردارد. این باری اول نیست که مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی از مجبوراً به جنگ فرستاده شدنشان از سوی مقامات روسیه شکایت دارند. دوامی 3 سال حمله روسیه به اوکراین، خبرهای زیادی درباره فرستاده شدن مهاجران به جنگ علیه اوکراین رسانه‌ای شده است. یک قسم این مهاجران را با وعده آزادی از زندان‌های روسیه به جنگ بردند. نمونه اخیرش روز 3 اپریل رخ داد، وقتی 8 شهروند زندانی تاجیکستان را از محبس رقم 26 شهر ولگاگراد روسیه به جنگ در اوکراین فرستادند. نزدیکان زندانیان از ادامه جلب محبوسان نگران هستند، چون باور دارند که روسیه به زودی به جنگ پایان دادنی نیست یا در پی تقویت دادن ارتشش برای فشار بیشتر به اوکراین است.
دنیای سودا بگذرد، اندوه دلها بگذرد، دنیای سودا بگذرد، اندوه دلها بگذرد، هم نوبتی ما بگذرد. اما بازیری آسمان همچون زمینی بکران، نیکی بیماند جاویدان، در نظر صد باغ گردد بی ثمر، صد بار خوش قد در نظر صد باغ گردد بی ثمر، صد رامانر صد رامانر صد رامانر بی اثر. اما با صدرم زونیشان چون آب تا بیدور پیشان، نیکی بیمان جاویدان.
روز شنبه 12 ایول دو خبری مربوط به افراد اقامت کوتاه در صفحه های اولی نشریه های عالم توجه را جلب نمود. یکی بازداشت هنرمند اقامت کوتاه تاجیک عبدالرزاق در فرودگاه دبی بود که ظاهرا به زودی حل شد و حالا او در آزادی است. در حالی که مردم زیادی در تاجیکستان از هنرنمایی و شهرت عبدالرزاق فخر میکنند، در اسپانیا حامیان حقوق درباره هنرنمایی افراد دارای امکانات محدود نظری دیگر دارند. و خبری دیگری روز شنبه انتقاد از ستاره دسته فوتبال بارسلونا لامین یامال بود که برای دعوت گروه هنری قامت کوتاهان به زادروزش مورد انتقاد بعضی حامیان حقوق قرار گرفته است. من میرزا نبی خالق زادراچه به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. حامیان حقوق انسان اسپانیا ستاره فوتبال لامین یامال را برای دعوت هنرمندان قامت کوتاه تنقید نموده اصرار می‌ورزند که قضیه را به دادگاه می‌کشند. طبق اخبار رسیده روز شنبه 12 ایول یامال در قطار ستاره های دسته فوتبال بارسلونا هنرمندان و آوازخوان های معروف و یک عده شخصیت های شناخته گروه افراد قامت کوتاه را برای هنرنمایی در 18مین زادروزش دعوت کرده است. حامیان حقوق افراد دارای امکانات محدود در اظهارات نوشتند که استفاده مردم قامت کوتاه در زادروز لامین یامال شبیه حوادث عصرهای گذشته است که در آن کمبودی های مردم قامت کوتاه برای تشکیل بزم های سرشار از تحقیر و بی احترامی به این گروه دایر می شدند. به قبل آنها در عصر 21 چنین تحقیر برای تشکیل و عیش و عشرت قابل قبول نیست. اما یکی از هنرمندان قامت کوتاه در صحبتش با رادیوی پاک یک گفته است که بگذارید خود مردم قامت کوتاه معین کند که در کجا هنرنمایی کند و در کجا نکند. او ایلاوه کرده است که رقص و ساحری و لطیفه گویی و آوازخانی کسب و مایی روز گذرانیش بوده، در هر جایی که به او به احترامی کنند او نمایش را قطع می کند. نمایندگان یامال تا حال این خبر را شرح ندادند. یامال که سال روان همراه با دسته بارسلونا چمپیون اسپانیا و برنده جایزه های شاه و سوپر جام شده است، در اینستاگرام عکسهایی از زادروزش را جای داده است. او با کاستیوم سفید، گل صدبرگ سرخ و جواهرات زیاد مانند بر رهبران مافیا ایتالیا عکس گرفته است.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
وکالتدار عاید به حقوق انسان از وضع بازداشتگاه های وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نگرانی کرده گفته است در این مکان ها بعد دستگیر شده ها غذا نمی دهند. نمایندگان وزارت کارهای داخلی گفتند که در روی خط خراجات آنها برای غذای دستگیر شده ها مبلغ پیش بینی نشده است. قانونگذاری تاجیکستان دادن غذای رایگان به دستگیر شده ها را پیش بینی کرده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. وکالتدار عاید به حقوق انسان یا امبودسمن در گزارش سالانه اش نوشته است که سال 2024 تفقیه یا بازداشتگاه های موقتی وزارت کارهای داخلی را در ناحیه های درواز، ونج، اشکاشم، مسچه و اشت سنجیدند. به گزارش وکالتدار با غذا تامین نگردیدن دستگیر شده ها یک از مشکلات اساسی به حساب می رود و برای بازداشت شده ها اساسا نزدیکانشان غذا می برند. در گزارش امبودسمن آمده است دستگیر شده هایی که از راه دور هستند از حساب شخصی کارمندان تفقیفگاه ها با غذا تامین می گردند. از صحبت با مسئولین مؤسس های ذکر گردیده معلوم گردید که در سمت خراجاتی وزارت کارهای داخلی برای این مسئله ها مبلغ گذاری پیش بینی نشده است. آمده است در گزارش امبودسمن. واکنش وزارت کارهای داخلی به گزارش امبودسمن معلوم نیست. در دفتر مطبوعات وزارت به زنگ های خبرنگاری رادیوی آزادی پاسخ ندادند. قانونگذاری تاجیکستان در بازداشتگاه های موقتی باید برای بازداشت شده ها خوراک رایگان که برای نگه داشتن سلامتی و توانایی کفایت می کند داده شود. وکالتدار عاید به حقوق انسان توصیه داده است که مسئله از جانب وزارت کارهای داخلی با غذا تامین نمودن دستگیر شدگان در تفقیفگاه های موقتی عملی کرده شود. طبق اطلاع رسمی در تاجیکستان 65 تفقیفگاه موقتی وزارت کارهای داخلی عمل میکنند. نمایندگان وزارت کارهای داخلی به وکالتدار عاید به حقوق انسان گفتند سال 2024 زیاد از نصف تفقیفگاه را تعمیر کردند. دستگیر شده ها تا انتقال به بازداشتگاه موقتی یا سیزا در بازداشتگاه موقتی وزارت کارهای داخلی نگاه داشته می شوند. اما فقط بازداشتگاه های وزارت کارهای داخلی نیستند که از سوی وکالتدار عاید به حقوق انسان تنقید شنیدند. در گزارش خصوصی سالانه امبوس من آمده است که بنای بازداشتگاه موقت سرریاست اجرای جزای جنایتی در شهر استرافشان کهنه و فرسوده است. در این زمان وکالتدار عاید به حقوق انسان نوشته است که وضع نگهداری دستگیر شدگان در مؤسسه‌های پوشیده و قسمت پوشیده قرار داشته رو به بهبودی آورده است. حامیان حقوق بارها درخواست کردند که مقامات برای تامین شفافیت به آنها اجازه ورود به بازداشتگاه ها را بدهند.
همون نسبتی مثلا گیریم برق کم و بیش شکایت داریم، چون که در روز مثلا زمستون در برق نیست میشود، خیمون میگیم خنکی بسیار استفاده میبرم، مثلا گیریم پیچکورا تابستون دم نیست میشود، بعضی وقت نیست میشود، اینشان نمیفهمیم سبب شد. خواهش میکنیم همین اگر امکانات باشه احتیاطی هم نسبتی همین باید تندرستی باشه. بسیار وقت ما وزارت تندرستی را احترام میکنیم، میدرویم بجا در وزارت خودش بهتره، بعضی منم پلی کلینکو میرم بوار کنین یا همش نی، بعضیش معامله بد دوران بد. مثلا گیریم با نزدیکی ما کسر شدیم در کلینیک های وای منصوروف میگن کم جرفتیم، یک دختر با جای اول پرسی کنن شب خریب که قطعیمون جانجور میکنن، ما گفتیم بخشن من جنیت کرد نیستم، ما کسلم معامله خوب کنین. بعد اوروم شیدن وای کردن همین رو هم اعتبار تیان. ما وقتی که خسته میشه آدم بیمار میشه محتاج میشه، اینا باید اهمیت تیان دکتر رو، دکتر متخصص اصلی باید باشد. اکثرت یا نمیفهم چخیل تموم میکنم
دیو با کار میکنم رخ روکم 9 سال شده من کار کرده استادم، همین کوارتیران شیشته شیشته دوتا ساغر گوداگم داره، همین قطی کوارتیران میشینم. ما با خانه در کار، خانه ای ما نیست، عذاب کشیدم، شوهرم نیست، ما همین خلق خانه نیست، عذاب کشیدم، دادگی معاشم تلک خوردنی میره، پشیدگی میره، نمیرسه توب کرده نمیتونم.
مجرد خطی بخوری میکردم، مقصد نگم نشست خوب میکردم، ای مهاجرا نگم چی بخواهر میشیدن، مقصد نگم پرسیش میکردن که کدام در کدام فضا قرار دارن، البته خوبتر میشود.
رنگون راهش بیزیوی راهش همی دوران رو ویرو میکنن. ما 5 سال در گزیستو مینویسیم، من همی شخصا من خودم جورنالیستم، در منبر خلق، در جمهوریت، در فرش و گزیست شروع ولی انا همی 4 گزیست نویشتم، هیچ که چاره ندید.
بستی وظیفه‌ای که با منصب‌های عالی هستند، مقصد سردارون ریاست، سرریاست، حداقل معاونین وزیر، کم موزی معاش آنها کم کرده شده با بخش پایانی تقسیم کرده شود.
لویم تنجی شود، عمومی شود، دیگر هیچ طلبدار نیستم. تنجی سول باشه همش میشه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
خرمنی سیاست، پادکست رادیوی آزادی.
دوشنبه با مسکو و پکین در حوزه اینترنت همکاری میکنند. پادکست رادیوی آزادی را میشنوید و من خورسند خرمف هستم. مقامات تاجیکستان تصمیم گرفتند در همکاری با روسیه استفاده نادرست از اینترنت را پیشگیری کنند و همچنین پایگاه های سیستم اینترنتی GSM, UMS, LTE 5G را از چین وارد کشور کنند. جلال باشنده یکی از رستوهای دوردست تاجیکستان علاقمند موضوعهای دینی است و گاه از گاه برای پیدا کردن اطلاعات به اینترنت می دراید. هر بار که او فایلی در مورد دین بارگیری می کند، اطلاعات مربوط به آن به سرورهای تحت نظارت چین می رود که آن را به نهادهای استخباراتی تاجیکستان انتقال می دهند. این دوستان ظاهران فوق‌العاده ممکن است به زودی به واقعیت در تاجیکستان تبدیل شود. دوشنبه در حال گسترش همکاری با مسکو و پکین در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. پارلمان تاجیکستان در آخر ماه دکبر سال 2023 توافقنامه امنیت اطلاعات بین المللی را با روسیه تصویب کرد. بر اساس سندی که دوشنبه و مسکو ماه ایونی سال 2023 امضا کردند، این کشورها برای مبارزه با تهدیدات در فضای اطلاعاتی و همچنین شناسایی و پیشگیری جنایت در این زمینه کار را هماهنگ خواهند کرد. این سازشنامه شامل نقطه های مبادله اطلاعات بین دو کشور، مشارکت مشترک در توسعه حقوق بین الملل، در مورد امنیت اطلاعات هماهنگی فعالیت ها در مورد موضوع ها بین تاجیکستان و روسیه در سازمان های بین المللی و همکاری دو کشور در زمینه آموزش متخصصان می باشد. معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان محمد ملکزاده در جریان شرح ماهیت این سازشنامه با وکیلان مردمی گفت که این سند همکاری مقامات صلاحیت دار طرف ها را در سمت هماهنگسازی مقاومت به تهدیدها در ساحه تأمین امنیت اطلاعاتی بین المللی پیشگیری میکند. این مقامات امنیتی جزئیات دیگری سازشنامه را بیان نکرد. قبلا خدمات علاقه تاجیکستان با شرکت روسی پیتر ایکس تفاهم نامه همکاری امضا کرد. هدف اصلی این تفاهم نامه مساعدت به نوسازی عرصه مخابرات تاجیکستان گفته شده بود. تاجیکستان غیر از مسکو همکاریش را با پکین هم گسترش می دهد. در آغاز ماه ینوار امسال خدمات علاقه تاجیکستان اعلان کرد که با کمک چین با کشور پایگاه ها و تجهیزات دیگر نظامی اینترنتی GSM, UMS, LTE و 5G را وارد می کند. شرکت هواوی تکنولوژی تاجیکستان یکی از شریکان اصلی این اقدام است که ماه دکبر سال 2023 با آن سازشنامه همکاری امضا شد. در اطلاعی خدمات علاقه گفته شده است که یکی از طلبات های این سازشنامه با چین همکاری و جلب متخصصان خدمات علاقه، اپراتوران موبیلی و متخصصان تکنولوژی هواوی تاجیکستان در تهیه لایحه یگانه اوید به نوسازی، رشد و تأمین 7600 ایستگاه بازوی و جزئی آنها با استاندارد GSM, UMS, LTE و 5G را برای شبکه های علاقه موبیلی جمهوری تاجیکستان می باشد. مقامات دلیل تصمیم خود را دسترسی بهتری مردم به اینترنت و محافظت از پدیده‌های خراب‌آور می‌گویند. در این حال به گفته کارشناسان، نبود شفافیت در این موردها شبهه افزایش بیش از حد نظارت دولت را ایجاد می‌کند. یکی از کارشناسان در ساحه فناوری ها از دوشنبه، خیلی از تصمیم های سالهای اخیر نشان می دهند که مقامات تاجیکستان پیوسته نظارت اینترنت و تعقیب شهروندان در شبکه اجتماعی را تقویت می دهند. و گفته این کارشناس، ایجاد مرکزی یگانه کمونیکاسیونی، ثبت دوباره سیم کارت ها و اینچنین ثبت ایمی از جمله چنین تصمیم ها می باشند. همه این اقدامات به گفته هم صحبت رادیوی آزادی فناوری های موثر را قادر می سازد کاربران را در اینترنت شناسایی، کاربرد اینترنتش را نظارت و به تلفن آنها دسترسی پیدا کنند. غیر از این، هنگام گرفتن کارت شناسایی از سوی وزارت امور داخلی تاجیکستان، ایزی انگشت و دستان شهروندان گرفته و با پایگاه یگانه داده ها وارد می شود. با گفته وی، این اقدام ها با مقامات امکان می دهند که به عملکرد شهروندان دسترسی حد اکثری داشته باشند و نه تنها تروریست و افرادگراها را شناسایی و از بین برند، بلکه منتقد ها و ناراضی های رژیم کنونی نیز از بین توده ها پیدا شوند. نفوذ زیرساختی چین در آسیای مرکزی بیش از 10 سال است که ادامه دارد. مثلا شرکت هواوی قبلا چندین طرح ها را در زمینه ایجاد شبکه های دسترسی به اینترنت بی سیم در قزاقستان و ازبکستان عملی کرده است. غیر از این، طرحهای شهر بی خطر در تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان و قزاقستان را راه اندازی کرده است. کارشناس مسئله های فناوری رستم گولوف میگوید که همه گونه انحصار، چه دولتی و چه خصوصی، باعث ضعیف شدن یک ساحه خاص می شود. به گفته وی، شرکت های مخابراتی باید انتخاب آزاد مسیرهای ارتباطی داشته باشند و از طریق خود همین فرصت را در اختیار مشتریان خود قرار دهند.
خیتای یکی از کشورهایی است که با داشتن و استفاده تکنولوژی پیشرفته جوری کردن سنسور اینترنت مشهور است. شرکت هواوی مثلا زیر تحریم های آمریکا است و سببش همکاری های زیچ آن با خدمات مخصوص کشور چین است. هر اطلاعاتی که با تجهیزات این شرکت کارکرد کرده می شود علاقه زیر خوف است، چون که احتمالی به آن دسترسی پیدا کردن خدمات جاسوسی خیتای به میان می آید.
پایگاه خبری ایورازیا نت می نویسد که چین مدل نظارت کامل بر حریم خصوصی شهروندان و نظارت بر همه چیز را به آسیای مرکزی صادر می کند. کسانی که از این موضوع اطلاع دارند باعث شبهه آنها می شود، اما مقامات با چنین اندیشه موافق نیستند. این پایگاه خبری تاکید میکند که معلوم نیست تمام داده های لازم برای فعالیت نظام های نظارتی در کجا ذخیره میشوند. نمایندگان پارلمان های قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان که در آنجا نیز سیستم های تشخیص چهره را اندازی شده است، این سوال را مطرح نکردند که آیا یک دولت خارجی میتواند به اطلاعات خصوصی شهروندان کشورهای آسیای مرکزی دسترسی پیدا کند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
صبح بر وقت روز پنجشنبه بر اثر حمله هوایی نیروهای روسیه به شهر کیف دست کم 2 نفر به هلاکت رسیده، 10 تن دیگر جراحت برداشتند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. با اطلاع مقامات در بیش از نصف شهر و دیهات اوکراین صدای بانگ خطر بلند شده، سوختار زیادی به عمل آمد. شهرداری کیف خبر داد که از میان 10 ناحیه شهر 6 تای آن زیر حمله قرار گرفته است. در بعضی جایها موشک‌ها و درون‌های روسی به بناها برخورده، بام 2 ساختمان آتش گرفته است.
این گربه را بینید، از من بیشتر وحشت‌زده است. تنش می لرزد. بینید پشمش از تن جدا می شود. مثل سگ نفسی وزنین می کشد.
روز 9 ایول نیز بر اثر حمله های هوایی روسیه در شهر کنستانتینوفکا واقع در شرق اوکراین 3 نفر کشته شدند. با گفته نظامیان اوکراینی، تنها در حمله های روز چهارشنبه روسیه 728 درون و 13 موشک کنجال و اسکندر را استفاده برده است. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که در تاریخ 9 ایول روسیه در حمله هایش به اوکراین بزرگترین مقدار اسلحه را استفاده برده است. او تاکید کرده است که اوکراین تشبث صلح پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ را پوره جانبداری می کند و امیدوار است که قانونگذاری آمریکایی با تحریم های الوهگی کرمل را به قبول آتش بس وادار می کند. در همین حال پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ روز چهارشنبه اظهار داشت که احتمال به اوکراین نظام ضد هوایی پاتریوت می‌فرستد.
می‌خوام در یک شکل به مردم رسونم که من از این وضع ناراحتم. این جنگ هیچگاه نباید به وقوع پیوست، نباید ادامه کند. آنها روزی از هر دو جانب 5 تا 7 هزار نفر، اکثرا جوانان را از دست می‌دهند. جوانان کشته می‌شوند.
دونالد ترامپ وعده داد است که ایالات متحده آمریکا به اوکراین اسلحه دفاعی بیشتر می‌فرستد تا اینکه کشور تواند به حمله‌های افزاینده روسیه مقاومت کند.
حرف ها رو یک یک می‌چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
در بانک‌های تجارتی تاجیکستان ارزش دلار آمریکایی در برابر پول ملی سومانی به طور کم سابقه پایین رفته، قرب 100 دلار برابر به 954 تا 964 سومانی تعیین شده است. 4 ماه پیش 100 دلار به 1085 تا 1090 سومانی را تشکیل می‌داد. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. به نظر اقتصادان‌ها به قرب شوی دلار نسبت به سومانی سبب‌های گوناگون دارد. ذوالفقار اسماعیلیان شورای اقتصادی سبب پایین شدن قرب دلار را در جاری کردن باجهای گمرکی هنگفت از طرف رئیس جمهور آمریکا به شریکان اقتصادیش می‌داند. فضل جان فتولایف کارشناس اقتصادی نظری دیگر دارد. وی روز 14 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت:
از سبب آن که دولت‌های پس از شوروی یعنی تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان آنها بیشتر با روسیه سودا دارند، از همین سبب روسیه که شرط گذاشت در نزد اونها تنها با روبل سودا کردن رو، از همین سبب همین عامل شد که نسبتاً با روبل طلبات زیادتر شود و با دلار کمتر شود. از همین سبب دولت ها رو آوردن به روبل روسی.
در برابر چنین عامل ها به نظر شریف رحیم‌زاده که در گذشته رئیس بانک ملی نیز بود، افزایش پسندوزا با سامانی با کاهش قرب دلار میتواند تاثیر گذارد. وی 26 می به رادیو آزادی گفته بود که کم شدن طلبات با دلار، وضع اقتصادیات جهان، دیگر شدن مناسبت ها و وضع اقتصادی در کشورهای شریکان اقتصادی تاجیکستان از عامل هایند که سبب پایین آمدن قرب دلار شده است. بعد از آغاز جنگ بی دلیل روسیه در اوکراین و تحریم های اقتصادی کشورهای غربی علی مسکو، روسیه با کشورهای شریک تجارتی خود از جمله تاجیکستان معاملات را با روبل روسی براه انداخت. ماه یونی سال 2022 حکومت تاجیکستان با قبول یک برنامه زیر بحرانی مخصوص تصمیم گرفت که واردات محصولات نیاز اول و بعضی از اشیای خام را از خارجه با روبل روسی و یوان چین براه مانده در داد و گرفت بین المللی تا حد ممکن استفاده دلار را کمتر کند. فردوس طالب‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان ماه آوگوست سال گذشته هنگام یک نشست خبری گفته بود که داد و گرفت تاجیکستان با کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل قریب 60% پرداخت با روبل روسیه و باقی مانده 36% با دلار آمریکایی صورت می‌گیرد. بانک ملی تاجیکستان و بانک‌های تجارتی یکبار پس شدن قرب دلار را تا حال شرح ندادند. پایان روی قرب دلار از آغاز ماه اپریل آغاز شد. بعضی اقتصادشناسان این وضع را با تعرفه‌های جاری کرده مأموریت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز رب می‌دهند که در آغاز ماه اپریل برای مال و کالای 185 کشور جهان تعرفه یا باج گمرکی جاری کرد.
کافیست فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافیست فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست پخشو کردم مهر و ماندم دست بیگفتار نوشتم پخشو کردم مهر و ماندم دست بیگفتار حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافیست حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافیست تو را صد بار گفتم
قزاقستان تظاهرات مردم بر ضد بالاروی نرخ گاز مایع که روز 2 ژانویه آغاز یافت به تظاهرات ضد حکومتی تبدیل یافت و آن گونه که دیدیم به خونریزی پیچید. چی سبب شد در کشور امتر و ثروتمندترین آسیای مرکزی اعتراض سرزند؟ تا کجا اعتراض ها به کشورهای منطقه از جمله به تاجیکستان تاثیر خواهد داشت؟ بحث امروز گپی آزاد به همین مسئله بخشیده می شود. به مهمانان برنامه بایر سعیدوف کارشناس منطقه از مسکو از بیرونی تاجیکستان و عبدالملک قادیروف از داخل یعنی از شهر دوشنبه دعوت شدند. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. سوال نخستین این است که چرا مردم اعتراض کردند؟ علت یعنی مشکل اقتصادی و اجتماعی بود و یا سیاسی؟ یعنی علت اصلی چی بود به نظر شما محترم بایر سعیدوف؟ از شما شروع میکنیم. مرحبا.
با فکر من این تظاهرات گسترده که در قزاقستان رخ داد این دوامی یک طوفان اجتماعی بود و یک طوفان اجتماعی تبدیل شد از آن بحران اجتماعی که از سال 2011 دوام یافته بود. من اینجا در دست من عقیده های کارشناسان و سیاستمداران قزاق را در دست دارم، از آن جمله آقای ویتالی خلپونین مدیر سایت سنتر آسیا می نویسد که سبب اساسی این بحران و طوفانی که امروز ایجاد شد، این از بدست خارجی ها دادن تمام صنعت قزاقستان است. با هندوها دادن، ولی قسمت زیادی صنایع قزاقستان بدست بریتانیا است. این رو این سبب حساب می دهد. دوم، هرچند ما قزاقستان را در این چندین سالها شما خوب گفتید یک جمهوری بود که پیش ایوانی خیلی زیبایی داشت. ما می دیدیم که جمهوری خیلی زیباست، خیلی پیشرفت دارد و دیگر و داخلی این موضوع را ما داخلی کشور چی کارها می رود ما این را درک نمی کردیم.
یعنی که مشکل این است، یعنی مشکل اقتصادی است، اجتماعی است به نظر شما؟
به فکر من این مشکل اقتصادی است. آره،
تشکر. عبدالملک، نظر شما چی است؟ شما به چی فکر هستید؟ آیا واقعا انگیزه سیاسی داشت این تظاهرات یا که انگیزه اجتماعی اقتصادی طوری که بایر سیدوف گفتن؟
البته اون چی که اگاه باید گفتند خیلی هم جالب است و واقعا این تظاهرات، این حادثه های قزاقستان در اول مشکل اقتصادی بودند و شروع شدند از مشکل از بالا رفتن نرخ گاز مایع که ماشین های قزاقستان اکثرا از اون استفاده میکنند. ولی اگر که اهمیت داده باشد روند این تظاهرات رو علاقه بعد یک روز، یعنی وقتی که روز دومی شروع شد با سبب های با بهانه اقتصادی، روز دوم علاقه اون این روند شکل سیاسی رو کرد، یعنی که مردم علاقه در میدان ها طلبات های سیاسی، طلبی اصلاحات سیاسی را میکردن و فکر میکنم که همون حالتی وضعی سیاسی، مشکلات سیاسی که در کشور وجود داشت، این علاقه رو آمد و طلباتی که مردم میگذاشتند، شعارهایی که در میدانها وجود داشت، یعنی که پیرمرد براو، دنیای بی نظر بایوف، اینها علاقه همه به یک سطح سیاسی گذاشتن این تظاهرات را نشان میدادند.
تشکر. محترم بایر سیدوف، نظر شما چی است؟ شما گفتید که بیشتر ما روی یعنی ظاهر رو دیدیم، ولی در باطن و زیر بنا این مسئله چی بود؟ واقعا مسئله همون هم مسئله اجتماعی و اقتصادی بود و یا سیاسی؟
خیلی خوب گفتن که روز دوم یانوار وقتی که مردم به سر خیابان آمدن، آنها بیشتر اول طلبی چی را داشتن؟ طلبی اقتصادی را داشتن و به طوری فوری رئیس جمهور تاخایف قرار قبول کرد، یعنی که قیمت گاز مایع را از 27 سنت با 11 سنت پایین کرد، یعنی که با 60 تنگه پول قزاقستان و دیگر یک سبب دوام یافتنی چی نبود، تظاهرات ها نبود، ولی در چطوری که ما اینجا مسقط کردیم و یک بارگی این تمام شهرهای قزاقستان رو فرا گرفت. سببش در چیست؟ اگر ما ببینید در دوام سالهای پاشخوری اتحاد شوروی، ما نظربایف را همچون یک شخصی می دانستیم که گویا همه کارهایش خوب و برای ملت قزاق خدمت میکنه و دیگر حرفا. ولی در اصل وقتی که ما با ریشه این چه ها نظر میکنیم، با اون میرسیم که خودی نظربایف اینقدر نقشی عمده نداشت. اولش خودی نظربایف یک ختم کرده پتیو بود، یعنی که آموزشگاه بود. اونی که معلومات مهندسی را بعدن گرفت، اینها دیگر اینقدر مهم نیستند.
شما همچون کارشناس انتظار داشتید که در قزاقستان، یعنی یکی از کشورهای آسیای مرکزی، ولی یکی از کشورهای قدرتمندترین آسیای مرکزی، همین حادثه رخ میداد، مردم به کوچه ها میریزن، این تحولات رخ میداد، انتظار داشتید شما؟
خب البته چنین هیچ کس پیشگویی کرده نمیتونست که کی و در کجا چنین حادثه رخ میداد، ولی در اکثریت کشورهای خودکامه، ما قزاقستان را هم چون کشور خودکامه می حساب میکنند، چون نظربایف در طول قریب 30 سال در اونجا یک حکومت خانوادگی ساخته بود و اکثری بایگری های ذخیره های کشور به دست یک گروه معین، یک گروه خردی مردم رسیده بود و اونها فرق بین همون تفریقه بین کشورهای جامعه خیلی زیاد شده بود.
خیلی قریب همه سیاستمداران و جایی که من صحبت داشتم همه شاکی بودن، یعنی که کسی باور نداشت که در قزاقستان این کار رخ میدهد. اگر گفتیم گروه اعتراض کننده ها یا که مثلا یک میتینگ یا که گرد همایی را، ما میدونستیم که این کارشون نشمکن، ولی تا این درجه که امروز رخ داد، یعنی که یک فاجعه انسانی.
آنگونه که دیدیم نیروهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی به رهبری روسیه به قزاقستان رسیدند تا به گفته مقامات در رفع خطر به حکومت این کشور کمک کنند. آیا این کار درست بود و چی پیامی برای کشورهای دیگری عضو دارد؟
خوب میدونیم که همه ارتش وارد شده حالا ارتش روسیه هستم و کار را هم شروع کردن. حال روز 5 ژانویه دیگر با المتا رسیدن، المتا را پاکسازی کردن، دیگر کارها را انجام کردن. اکنون سوال از آن میرد که شما خیلی خوب گفتید اینجا چطوری که امریکا هم سوال کردن، خانم پیسکی سوال کردن که ما از روسیه منتظر هستیم که سبب وارد کردن نیروهای خودش رو به قزاقستان شرح بدهد. از بریتانیا هم این سوال پیش آمد. حالا یکان این را روسیه همچون با مشورت راهبران دولت های مشترک المنافع گویا این کار را کردن، بعدا شرح دادن، ولی در 2 روز این قرار را قبول کردنشون موردش نیست. یعنی که ما میدونیم که چطوری که در سازمان ناتو حرف اول با امریکاست، در تمام ممالک پسان شوروی هم حرف اول با روسیه است. روسیه آقای پوتین را قبول کرد.
بله تشکر. عبدالملک، نظر شما به این حرفایی که معلم گفتن چی است؟
فکر میکنم که اینجا مثل اون که اکای باید گفتن، کشورهای غرب از این تصمیم روسیه خیلی ناراضی بودند و خیلی در متحیرم بودند که چرا در چون یک مدت کوتاه روسیه قواهای خودش به قزاقستان وارد کرده توانیست. بخصوص در اگر بینگریم به آیین نامه سازمان پیمان امنیت دست جمعی است که اون میگوید که این سازمان هیچگاه به کارهای داخلی، به امور داخلی کشورهای اشتراکی این پیمان دخالت نمیکنه. و ولی آنچه که در چنین یک صورت کوتاه روسیه وارد کرد، این فکر کنم که بازی های سیاسی است. چون اگر به تاریخچه وقتهای آخر مناسبت های قزاقستان و روسیه نگریم، سیاست مداران روسیه از اون اقداماتی که در قزاقستان قبول کرده میشد نسبت زبان روسی خیلی ناراضی بودند. مثلا اونچه که سال گذشته قزاقستان قانون درباره زبان دولتی را قبول کرد، آنچه که در قزاقستان از حروف کیریلیک با لاتینی گذاشتند خیلی 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 سیاستمداران روس رو عصبانی میکرد و اگر بینگریم به همون پست هایی که دیروز یا که پری روز مارگاریت سیمانیان در تویتر خود گذاشته بود که ما باید که حتما قواهای سلجوی خودمان اونجا وارد کنیم ولی حتما ما باید که شرط های خودمان رو گذاریم و این شرط ها حتما باید که احترام به زبان روسی یعنی برگرداندن مقام زبان روسی همچون زبان دومی دولتی مثل اون که در قرقیزستان است و گذاشتن به بازگشتن به حروف کیریلیک این همه نشانه از اون است که وارد شدن این قوه ها از جانب خود قزاقستان که امکان داشت با قوه های داخلی خودش این مشکلی داخلی خودش حل کند با مقامات قدرتی خودش وارد شدن این قوه ها به قزاقستان یک بازی از جانب پوتین بود.
این تظاهرات، این تحولات یعنی در قزاقستان تا کدام اندازه به تاجیکستان تاثیر خواهد داشت؟ محترم بایر سیدوف نظر شما و خیلی فشرده خواهش میکنم.
من حالا در دست اینجا یک خبری تازه را دارم. امام علی رحمان با یک فرمان را اینجا امضا کرده که درباره با سالهای چیدی روز ششتمی جنویه امضا کرده. این یک پدیده اون است که تا امروز امام علی رحمان امیر امضا نکرده بود. چند بارها از عالمان از شاه خواهش کرده بودند که برای رشد و رشد اقتصادی ما صنایع لازم صنایع محلی خودی ما رو باید ما رواج بدیم. صنایع ما تماما به دست بیگانه هاست، یعنی که تمام صنایع کوهی و دیگر ها رو بگیریم به دست چینی ها و مواد سوخت و دیگر ها به دست روس ها و دیگر هستند. یعنی این یک اولین تاثیر واقع قزاقستان و دومش با تمام ممالک پسان شوروی واقعه قزاقستان نشان داد که آنها هیچ صاحب اختیاری و هیچ استقلالیتی چرا ندارند، همه آنها در زیر تاثیر روسیه هستند. روسیه فقط میتوند در تمام مساحت فضای کشورهای پسان شوروی حکومت خودش را چه بکنند. چون واقعه ارمنستان و آذربایجان هم همینطور بود، یعنی که تنها روسیه با دستوری خودش چرا داد. ولی در قزاقستان باشد این به یک بارگی نه تنها روسیه دستور داد بلکه با ارتشش وارد آنجا شد. بله، این خیلی خیلی نگران کننده است.
بله واقعا. جناب قادرم شما چی میگید به همین سوال؟ یعنی به تایسان تا کدوم اندازه این تحولات قزاقستان تاثیر میگذاره؟
خب از نقطه نظری سیاسی گوییم تاثیر باید که پیش از همه با اون در اون ظاهر گردد که حکومت تاجیکستان باید از چنین حادثه از این حادثه برای خود یک درس عبرت گیرد. یعنی این درس عبرت باید اظهار شود در اون که مشکلاتی که امروز تاجیکستان جامعه تاجیکستان دارد همین روز باید که حل کرده شود و منتظر نباید شویم که تا که مردم یکان دست به شوری زنن یا که دست به بی‌ترتیبی ها زنن تا اینکه بعد ما فکر کنیم که این چنین مشکلات وجود داشته باشد. این چه است که از نقطه نظر سیاسی و حتی اگر گویم وارد شدن قوه های سپاد با قزاقستان با تاجیکستان چنین یک خطری وجود ندارد، چون در تاجیکستان همون پایگاه حربی روسیه وجود دارد و در صورت ضروری طبق اون شرطنامه هایی که ما با روسیه داریم برای جایگیر کردن این پایگاه حربی در صورت ضروری پرزیدنت تاجیکستان حقوق دارد که از اون استفاده کند. اون چی تاثیر میرساند این حادثه ها به تاجیکستان؟ این اکثر تاثیر اقتصادی میباشد. اون چی که تاجیکستان در از بسیاری از مواد های خود از قزاقستان وارد میکند و مثل غله و مثل گاز مایع و مثل سوزیفوری های افتنبیلی این هم بی تاثیر به تاجیکستان نخواهد گذاشت. یعنی که قیمت شوی بالا روی نرخ‌های سوزیشواری در قزاقستان حتما به تاجیکستان هم تاثیر می‌رساند.
و غیر از این صدها نفر از شهروندان تاجیکستان در قزاقستان در مهاجرت کاری هستند. و حالا بیاید همراه با صحبت سریرویی همکاران ما در دوشنبه با چندی از رهگذران را صحبت کردن با هم می‌بینیم و بعد با صحبت ما را ادامه می‌دهیم.
هم کاروبسه نشه کارو چیج باشه ناز باشه میگن خلقشان نشه دوایی که جنوبش نیو همو خلقش که میگه که تین شوه هم ارزونگری شوه هم چی ناز باشه هم دیگر کدار تو دولتو کتی ناز بای شوه کربورا کنن یو فقط هم کاروبسه میلسه با گروه میلسه هم بزیاد که بزیاد که بزیاد که بزیاد خلقش که با در بدر زده هم
خیلی همو سبب شما همی در اوینه نیلگون دیدم که بلو روی گاز بده خای و یو همشو که گازا چو میکنن اخی یقا گازا چو میکنن و یو میاد دو سه تاش ماشین داره مثال گفت همه قزاقا ماشین نداره کو همین شرطه که همین بزوبی تکنن خلق بو کم بغل هم جدا هست یک نو فهمگیر ما میفهمو باور کنه نه نه ما جنگ دیدم باور کنه نمیخویم جام شوا
باید میرفتیم قزاقستان مقصد را کرده کور اخی زمان محکم بود که روسیه بریم کور میرفتیم گفتیم هم خیلی گپ خوش شنیدیم راستی گپ مورم دیگه از چی چی همینجا خب خورتا دستیم اینه سبب شما نکیم سببش با فکرم
برای همی قیمتی برای هم خیلی عیده هم خیلی گفت که اندن همجا من راید برای چکم همجا کور کدسته های راستیش هم گفت که برای همی قیمتی مقصد گاز قیمت شده همه چیز قیمتی کدگی هم چی خیلی در هم تویستان خود مونه هم خیلی اخیه تا
میخواهم که کمبودی بسیار قیمتی ممکنیتون چیز بنزین نیست قیمت، گاز قیمت، سویت قیمت همه چی قیمت شده
اپای بارم هونجا زندگی دوره حاضر همه خیلی گفت که تلفون ها محکم شدن بعد گب زدیم گفت که همه خیلی شوریش برداشتن گفت همین قزاقخ چون وقت چون گفت ایسا بی همین نرخ نوا بلو روی نرخ نوا گفت همین خیلی شوریش برداشتن برای همین خواه گفت هم مرا محکم کدن دیگر نمیتونه دیگر گب زدن نمیشه و یک اومده رها هم ما محکم
بله محترم قادروف شما به نظر مردم چی میگویدین که حال ما با هم دیدیم تماشا کردیم
خب اون چیزی که اونو مردم عادی گفته ایستادن این نشانه اون است که این مشکلاتی که اونها میبینند مشکلاتی نه تنها مردم قزاق است مشکلاتی خودی تاجیکستان هم هست و اونها در حادثه های قزاقستان حادثه های قزاقستان را هم چون آینه زندگی خودشان میبینند و اون چیزی که آرزو میکنند که کروپسیه نشود هرچی تینجی باشد جنگ نشود این درد دلی خودی مردم تاجیکستان است که این چنین یک حادثه ها را دیدند و اون مشکلاتی که در اونجا روی داده بود در اینجا هم هست و بازگوی اون است که اینها هم نمیخواهند که در تاجیکستان همون خیلی یک حادثه شود
تشکر جناب سیدو شما چی نظر دارید؟ خیلی فشرده خواهش میکنم
به فکر من اون است که مردم خوب گفتن و اونانی که هم خوب قید کردن که از دیدی نظری خود مردم تاجیک واقعات قزاقستان یعنی فاجعه قزاقستان مولید قبول نیست ولی اگر ما با فکر کارشناسان تکیه بزنیم هر بالای آن میرد که افکت دامینا یعنی که تاثیر خیلی گسترده با تمام جمهوری های آسیای میانه دارد فاجعه قزاقستان اینها نه تنها آن و مشکلات اقتصادی که و پولی که عبدالملک گفتند بلکه از این هم گسترده تر تاثیر زیاد را دارد و دومش ما فراموش نکنیم که در کنار ما باز افغانستان موجود است که افغانستان خیلی مشکلات دیگر ولی او هم با زندگی ازبکستان، قرغیزستان و تاجیکستان تاثیر خواهند گذاشت ولی تاثیر قزاقستان زیادتر از اونی که ما تصور میکنیم زیادتر است
بله تشکر و حالا با آخر برنامه میرسیم و با یک سوال به هر دوی شما مراجعه میکنم که میخواهم بدونم که حکومت قزاقستان چی میتوانست کند که از این تظاهرات و تحولات جلوگیری میشد جناب سیدوف شما چی میگوید
ما اینجا یک چی رو به نظر بگیریم که خود شما قید کردید و عبدالملک هم قید کردن، ما توکایف رو خود در خود قزاقستان نیم پریزیدنت میدانستند، یعنی که پریزیدنتی که به پورگی پریزیدنت نبود. 3 سال است که این ماجرا بین آقای توکایف و نظرباییف دوام دارند، دوام می داشت. این حتما با یک چی خونریزی یا که مثلا با تقسیم حکومت تا آخر شروع نشده بود و تا آخر نرسیده بود. حالا دیگر من فکر می کنم که با تکیه زدن آقای تکایبانی روحای روسیه می تواند دیگر قزاقستان رو به دست خودش بگیرد.
نه، آیا می شد که از این حادثه جلوگیری می شد؟ از پیش این مسئله بررسی می شدند تا اینکه کار به اینجا کشانیده نمی شد؟ این سوال ما این است.
با سوال شما چطوری که من فکرم اینه که جوابش رو من دادم، ولی اگر شما بگید که میشد آیا، نه نمیشد، برای آنکه وقتی که دو حکومتی موجود است، وقتی که اقتصادیات در دست یک کسی دیگر و سیاست در دست دیگر، خود آقای تکایف حتی با کمیته امنیت نمیتونست یک سپارشی بده، و وزارت داخل نمیتونید سپار شد. یک این به شکل لختکی بود که با یکان اداره دولتی تاثیر نگذاشت. برای این من فکر میکنم که شعار اولی که آدمان دادند، یعنی که چالکت با ترجمهش از ترکی پیرمرد بیرد، تظاهرات کننده ها را طرفدارین توکایف چی کرده بودن.
تشکر محترم قادرف، شما چی نظر دارید؟ خواهش میکنم.
خب اکثرا اصلا اکای بایر مغزی وقتی گپا گفته و گذاشتند که با این راه، یعنی که حل این مشکل، حل مشکل دو حاکمیتی هیچ وجود نداشت بغیر از اون که این حادثه که امروز رخ داد. ولی فکر میکنم اگر دوستان ما در قزاقستان و خصوص ما الیت سیاسیش با واقعیت با یک چشمی خیرت نگاه میکرد و در واقع احساس میکردن که همین حادثه، حالت دو حاکمیتی میتواند یک روز نه یک روز با یک تظاهرات بیارد یا که با یک بی‌ترتیبی ها بیارد، با یک ناآرامی ها بیارد، اونها میبایست که پیشتر بین خود با یک سازش می آمدن که خوب نظرباییف مثلا قدرت دار پور می سپارد، ولی در عوض پور سپاردن قدرت باید که یک کفالتی بی خطری خودش از طرف پریزیدنت نو میگرفت. مثل اون که در ریم قدیم مثلا تریومفرات بود و چند حاکمیتی بود، ولی اونها بین خود یک سازش میکردن و کارهای همدیگر دخالت نمیکردن.
حالا ببینید همین نکته دو حاکمیتی که هم شما گفتید هم محترم سید، آیا در کشورهای دیگری آسیا میبینم، مثلا از جمله در تاجیکستان هم همین گونه وجود دارد؟ دو حاکمیتی همین گونه حالت ها جای دارد؟
در تاجیکستان این وجود ندارد. یک زمان در دوره های اولی بعد از جنگ شهروندی چون یک حالت بود که بین شخص اول و شخص دوم پرزیدنت رحمان و رئیس شهر محمد سید عبیدالله تقسیم وظیفه ها نگوییم، تقسیم قدرت وجود داشت و هر یکی از اونها می توانستند که با این یا آن گروه تاثیر خودشان رسانده توانند. ولی حال در تاجیکستان این چیز وجود ندارد و در تاجیکستان حاکمیت پورا در دست پرزیدنت کشور است و دو حاکمیتی، درباره دو حاکمیتی در تاجیکستان اصلا سخن گفته نمیشه.
برنامه ما به پایان میرسد و مهمانان برنامه ما بایر سعیدوف کارشناس منطقه از مسکو یعنی بیرونی تاجیکستان و عبدالملک قادیروف از داخل از شهر دوشنبه صحبت داشتند. تشکر زیاد و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، صحبت را پیش میبردم. خدا نگهداری شما.
بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه با خوجندی با کلاب یا با درباز سواری از منازی یا با پرباز بگو با که تو هستی مرمی راست بیاری من ملی آن منزلی ایش سراغت گشتم خانه بخانه بیا بی بی بهانه بی بهانه با ما و تو نمانه دی زمانه بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما و تو نماند این زمانه با من سری یاری نباشد نباشی تو نگاری من که باشد بیا از دام غم مرا رها کو شوم عاشق به مویت مثل شانم شده چند روز که ما پشتی درستیم و پابندی ایان عهدی که بستیم شدیم شرمنده پیش یارو
رادیوی آزادی
مجله خبری
تبلیغات بیشتر شود حزب حکومت تاجیکستان آیین نامه‌اش را تحریر کرد در این باره گزارشی من خیرمان بقازاده مقامات میگویند حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در 7336 ساختاری دولت و کارخانه‌ای داره ها تشکیلات ابتدایی خود را دارد سنجیدن درستی این اظهارات با دلیل ناشفافی معلومات درباره آمار واقعی اعضا و طرفداران حزب حاکم در تاجیکستان امکان ندارد. این نامه روز 17 ایول در مجلس وسیع کمیته اجرایی مرکزی حزب حاکم خلقی دموکراتی صدا داد که در تاجیکستان به یک تشکیلات تقریبا یک کتاز سیاسی تبدیل شده است. جلسه تحت رهبری رئیس این حزب امام‌علی رحمان برپا شد. در مجلس حزب بر پایه آیین نامه آن نظام نامه های حزبی در تحریر نو تصدیق گردیدند. جزئیات تغییرات نشر نمی شود فقط تاکید شده است که وظیفه حزب فعالتر برای ماندن تبلیغات در موضوع تربیه وطن دوستی خواهد بود. امام علی رحمان از مخالفت و نزاع‌ها، یرقناکشوی با شتاب، جنگ سر، تغییریابی با صورت اقلیم چون چالش‌های زمانی نو یادآور شده است. حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در انتخابات ماه مارت پارلمانی آنگونه که پیش‌بینی می‌شد برنده اعلان شد و حزب‌های دیگر اگراری، اصلاحات اقتصادی و دموکراتی شماری کم کرسی‌ها را به دست آوردند. سال 2025 انتخابات تاجیکستان را یکی از ناشفاف‌ترین معرکه‌های سیاسی نامیدند چون در آوازدهی روز 2 مارت خبرنگاران مستقل و یا رسانه‌های خارجی برای بازتاب کارزار سیاسی را داده نشدند. در انتخابات های پیشینه حضوری کمی رای دهندگان آوازدهی یک نفر به جای چند کس و پرتافتن بسته‌ای و رقه‌های پرشده به صندوق های رای دهی ثبت شده بود. نمایندگان چند حزب و سازمان مخالف حکومت تاجیکستان در خارج انتخابات را نمایشی دانستند. جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان قرارگاهش در آمستردام با بایکوت دعوت کرد. رهبری گروه 24 که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است، انتخابات را محکوم نمود. دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان سازمان امنیت و همکاری اروپا که امسال نتوانست از انتخابات نظارت کند، هیچ کارزار سیاسی را در تاجیکستان مطابق با معیارهای بین‌المللی و دموکراتی و شفاف ندانسته است.
فاز میثاق من به قول خیلی ارزان است. 2-3 سالون
ارزان است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
حباب نبودن همین باور دارو.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
یک خانواده شهروندان تاجیکستان در روسیه از آن نگران است که مقامات پسری زندانی آنها را مجبور دارند به جنگ در اوکراین برود. پدر میگوید پسری حبس شده‌اش را کارمندان زندان همراه با نمایندگان کمیساریت حربی در شهر برنسک روسیه با زوری و فشار مجبور دارند خط رضایت رفتن به جنگ را امضا کند، ولی او راضی نیست. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضا‌زاده بشنوید. تلاش های خانواده برای دریافت کمک حقوقی از سفارت تاجیکستان در مسکو نتیجه نداده است. هرچند قانون های تاجیکستان اشتراک در جنگ های خارجی را به شهروندان منع می کند. رادیوی آزادی نامی پوره پدر و پسری زندانی او را در اختیار دارد و چون هر دوی آنها شهروندان تاجیکستان در روسیه قرار دارند، به خاطر آسیب نرسانیدن به امنیتشان با سبب صحبت با رادیوی آزادی اسمشان را نشر نمی کنیم. پدر در صحبت تلفنی از مسکو روز 14 ایول گفت که پسرش 26 سال دارد. با گفتش سال 2022 زمانی که در دانشگاه دولتی کشاورزی شهر بریانسک تحصیل میکرد با گمان قاچاق مواد مخدر بازداشت شد. پسرش را بعداً به مدت 7 سال و 6 ماه زندانی کردند. پدر گفت یک ماه از پسری و دیگر زندانی هایی که نمیخواهند به جنگ روند تحت فشار قرار دارند. همصحبت ما گفت در مسکو در یک آشخانه کار میکند و به سفارتخانه تاجیکستان و با کنسولگری مراجعه کرده است که مساعدت کند، ولی پاسخ دریافت نکرده است. او گفت که میخواهد مقامات تاجیکستان کمک کنند و فرزندش ادامه دوره جزایش را در زندان تاجیکستان سپری کند. او باور دارد که انتقال پسرش به تاجیکستان میتواند جان او را از رفتن به جنگ پرقربانی روسیه در خاک اوکراین امین دارد. پدری زندانی گفت با نقل پسرش در زندان بریانسک فشاری بیشتر بالای محبوسانی تاجیک و ازبک است که برای رفتن به جنگ راضی شوند. آماری شرکتداران و قربانیان تاجیکستانی جنگ اوکراین یکسان نیست. اخیراً ژورنالیستان بی بی سی و مدیازانا اسم 72 شهروند تاجیکستان را معلوم کردند که از طرف روسیه به جنگ اوکراین رفته آنجا کشته شدند. ولی بنا به آمار طرح زیستن میخواهم اوکراین، از 931 زاده تاجیکستان که به جنگ ضد اوکراین سفربر شده اند، 196 نفرشان کشته شدند. در تاجیکستان برای شرکت در جنگ های خارجی جزای جنایی پیشبینی می شود و مقامات از شهروندان تقاضا می کنند که این قانون را ویران نکنند. رادیوی آزادی چندین بار تلاش کرد با سفارت تاجیکستان در مسکو تلفنی تماس گرفته نظری آنها را به قضیه محبوس از بریانسک بپرسد، ولی زنگ های تلفنی نمایندگی دیپلماتی هرچند می گذرند ولی گوشی را کسی نمی بردارد. این باری اول نیست که مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی از مجبوراً به جنگ فرستاده شدنشان از سوی مقامات روسیه شکایت دارند. دوامی 3 سال حمله روسیه به اوکراین، خبرهای زیاد درباره فرستاده شدن مهاجران به جنگ علیه اوکراین رسانه‌ای شده است. یک قسم این مهاجران را با وعده آزادی از زندانهای روسیه به جنگ بردند. نمونه اخیرش روز 3 اپریل رخ داد، وقتی 8 شهروند زندانی تاجیکستان را از محبس رقم 26 شهر ولگاگراد روسیه به جنگ در اوکراین فرستادند. نزدیکان زندانیان از ادامه جلب محبوسان نگران هستند، چون باور دارند که روسیه به زودی به جنگ پایان دادنی نیست یا در پی تقویت دادن ارتشش برای فشار بیشتر به اوکراین است.
دنیای سودا بگذرن، اندوهی دلها بگذرن، دنیای سودا بگذرن، اندوهی دلها بگذرن. هم نوبتی ما بگذرن. اما بازیری آسمان همچون زمین بیکران، نیکی بیمان جاویدان. در نظر صد باغ گردد بی‌ثمر، صد بار خوش قدر نظر صد باغ گردد بی ثمر، صد را ماند، صد را ماند، صد را ماند بی اثر. اما با صد رم زونیشان چون آفتابی دور پیشان، نیکی بیماند جاویدان.
روز شنبه 12 ایول دو خبری مربوط به افراد اقامت کوتاه در صفحه های اول نشریه های عالم توجه را جلب نمود. یکی بازداشت هنرمند اقامت کوتاه تاجیک عبدالرزاق در فرودگاه دبی بود که ظاهرا به زودی حل شد و حالا او در آزادی است، در حالی که مردم زیادی در تاجیکستان از هنرنمایی و شهرت عبدالرزاق فخر میکنند. در اسپانیا حامیان حقوق درباره هنرنمایی افراد دارای امکانات محدود نظری دیگر دارند. و خبر دیگری روز شنبه انتقاد از ستاره دسته فوتبال بارسلونا لامین یامال بود که برای دعوت گروه هنری قامت کوتاهان به زادروزش مورد انتقاد بعضی حامیان حقوق قرار گرفته است. من میرزا نبی خالق زاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. حامیان حقوق انسان اسپانیا ستاره فوتبال لامین یامال را برای دعوت هنرمندان قامت کوتاه تنقید نموده اصرار می‌ورزند که قضیه را به دادگاه می‌کشند. طبق اخبار رسیده روز شنبه 12 ایول یامال در قطار ستاره‌های دسته فوتبال بارسلونا هنرمندان و آوازخوان‌های معروف و یک عده شخصیت‌های شناخته گروه افراد قامت کوتاه را برای هنرنمایی در 18مین زادروزش دعوت کرده است. حامیان حقوق افراد دارای امکانات محدود در اظهارات نوشتند که استفاده مردم قامت کوتاه در زادروز لامین یامال شبیه حوادث عصرهای گذشته است که در آن کمبودی های مردم قامت کوتاه برای تشکیل بزم های سرشار از تحقیر و بی احترامی به این گروه دایر می شدند. به قبل آنها در عصر 21 چنین تحقیر برای تشکیل و عیش و عشرت قابل قبول نیست. اما یکی از هنرمندان قامت کوتاه در صحبتش با رادیوی پاک یک گفته است که بگذارید خود مردم قامت کوتاه معین کند که در کجا هنرنمایی کند و در کجا نکند. او علاوه کرده است که رقص و ساحری و لطیفه گویی و آوازخوانی کسب و مایی روز گذرانیش بوده، در هر جایی که به او به احترامی کنند او نمایش را قطع می کند. نمایندگان یامال تا حال این خبر را شرح ندادند. یامال که سال روان همراه با دسته بارسلونا چمپیون اسپانیا و برنده جایزه های شاه و سوپر جام شده است، در اینستاگرام عکسی از زادروزش را جای داده است. او با کاستیوم سفید، گل صدبرگ سرخ و جواهرات زیاد مانند بر رهبران مافیا ایتالیا عکس گرفته است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
وکالت دار عاید به حقوق انسان از وضع بازداشتگاه های وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نگرانی کرده گفته است در این مکان ها بعد دستگیر شده ها قضا نمی دهند. نمایندگان وزارت کارهای داخلی گفتند که در روی خط خراجات آنها برای غذای دستگیر شده ها مبلغ پیش بینی نشده است. قانونگذاری تاجیکستان دادن غذای رایگان به دستگیر شده ها را پیش بینی کرده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. وکالت دار عاید به حقوق انسان یا امبودسمن در گزارش سالانه اش نوشته است که سال 2024 تفقیفگاه یا بازداشتگاه های موقتی وزارت کارهای داخلی را در ناحیه های درواز، ونج، اشکاشم، مسچاه و اشت سنجیدند. به گزارش وکالت دار با غذا تامین نگردیدن دستگیر شده ها یکی از مشکلات اساسی به حساب می رود و برای بازداشت شده ها اساسا نزدیکانشان غذا می برند. در گزارش امبودسمن آمده است دستگیر شده هایی که از راه دور هستند از حساب شخصی کارمندان تفقیفگاه ها با غذا تامین می گردند. از صحبت با مسئولین مؤسسه های ذکر گردیده معلوم گردید که در سمت خراجاتی وزارت کارهای کارهای داخلی برای این مسئله ها مبلغ گذار پیش بینی نشده است، آمده است در گزارش امبودسمن. واکنش وزارت کارهای داخلی به گزارش امبودسمن معلوم نیست. در دفتر مطبوعات وزارت به زنگ های خبرنگاری رادیوی آزادی پاسخ ندادند. قانونگذاری تاجیکستان در بازداشتگاه های موقتی باید برای بازداشته ها خوراک رایگان که برای نگهداشتن سلامتی و توانایی کفایت میکند داده شود. وکالتدار عاید به حقوق انسان توصیه داد است که مسئله از جانب وزارت کارهای داخلی با غذا تامین نمودن دستگیر شدگان در تفقیفگاه های موقتی عملی کرده شود. طبق اطلاع رسمی در تاجیکستان 65 تفقیفگاه موقتی وزارت کارهای داخلی عمل میکنند. نمایندگان وزارت کارهای داخلی به وکالتدار عاید به حقوق انسان گفتند سال 2024 زیاد از نصف تفقیفگاه را تعمیر کردند. دستگیر شده ها تا انتقال به بازداشتگاه موقتی یا سیزا در بازداشتگاه موقتی وزارت کارهای داخلی نگاه داشته می شوند. اما فقط بازداشتگاه های وزارت کارهای داخلی نیستند که از سوی وکالتدار عاید به حقوق انسان تنقید شنیدند. در گزارش سالانه امبودسمن آمده است که بنای بازداشتگاه موقتی سر ریاست اجرای جزای جنایتی در شهر استرافشان کهنه و فرسوده است. در این زمان وکالتدار عاید به حقوق انسان نوشته است که وضع نگهداری دستگیر شدگان در مؤسسه های پوشیده و قسمت پوشیده قرار داشته رو به بهبودی آورده است. حامیان حقوق بارها درخواست کردند که مقامات برای تامین شفافیت به آنها اجازه ورود به بازداشتگاه ها را بدهند.
همون نسبت مثلا گیریم برق کم و بیش شکایت داریم، چون که در روز مثلا زمستون در برق نیست میشود. خیمون میگیم خنکی بسیار استفاده میبرم، مثلا گیریم پیچکورا تابستون دم نیست میشود، بعضی وقت نیست میشود. اینشا نمیفهمیم سبب شد. خواهش میکنیم همین اگر امکانات باشه احتیاط یان نسبت یان میباید و تندرستی باشه. بسیار وقت ما وزارت تندرستی را احترام میکنیم، میدرویم اونجا در وزارت خودش بهتر های بعضی انام پلیکلینیکو میرویم بوار کنین یا همش نی بعضیش معامله بد دوران. بعد مثلا گیریم با نزدیکی ما کسال شدیم در کلینیکای وای منصوروف میگن کم جا رفتیم، یک دختر باجو اول پوسی کنن شب خریب که قطعمون جانجور میکنن. ما گفتم ببخشید من جنایت کرده نیستم، ما کسالم، معامله خوب کنین. بعد اوروم شیدن وای کردن همینا را هم اعتبار کن. مو وقتی که خسته میشه آدم بیمار میشه محتاج میشه، اینا باید اهمیت یان دخترو دختر متخصص اصلی باید باشه. اکثرت یا نمیفهم چیکار تموم میکنم
دیو با کار میکنم رخ روکم 9 سال شده من کار کرده استادم. همین کوارتیران شیشته شیشته دو تا ساغر گوداگم داره، همین قتی کوارتیران میشینم. ما با خانه در کار، خانه ای ما نیست، عذاب کشیدم. شوهرم نیست، ما همین خلق خانه نیست، عذاب کشیدم. دادگی معاشم تلک خوردنی میره، پشیدگی میره، نمیرسه توپ کرده نمیتونم.
مجرا قتی بخوری میکردم، مقصد نگم نشست خوب میکردم. ای مهاجرو نگم چی با خواهر میشیدن، مقصد نگم پرسیش میکردن که کدوم در کدوم فضا قرار دارن. البته خوبتر میشود.
رنگون راهش بیزه وی راهش همی دوران ها وی رو میکنن. ما 5 سوره در گزستان مینویسیم. من همی شخصا مرخونم جورنالیستم در منبر خلق، در جمهوریت، در فرش و گزید شروع ولی انا می چهار گزید نویشتم، هیچ که چهار ندید.
بستی وزیفه هایی که با منصبهای اولی هستند، مقصد سردارون رئیسات سرایوسات حد اقل موینون وزیر، کمی موزی ما شون ها کم کرده شده با بخش پویونی تقسیم کرده شود.
اولویم تینجی شود، امونی شود، دیگه ریچی طلب دار نیستم. اون تینجی سول باشه همش میشه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
خیرمنی سیاست، پادکست رادیوی آزادی.
دوشنبه با مسکو و پکین در حوزه اینترنت همکاری میکند. پادکست رادیوی آزادی را میشنوید و من خرسند خرم هستم. مقامات تاجیکستان تصمیم گرفتند در همکاری با روسیه استفاده نادرست از اینترنت را پیشگیری کنند و همچنین پایگاه های سیستم اینترنتی GSM, UMS, LTE 5G را از چین وارد کشور کنند. جلال باشنده یکی از روستاهای دوردست تاجیکستان علاقمند موضوعهای دینی است و گاه از گاه برای پیدا کردن اطلاعات به اینترنت می دراید. هر بار که او فایل در مورد دین بارگیری می کند، اطلاعات مربوط به آن به سرورهای تحت نظارت چین می رود که آن را به نهادهای استخباراتی تاجیکستان انتقال می دهند. این داستان ظاهراً فوق‌العاده ممکن است به زودی به واقعیت در تاجیکستان تبدیل شود. دوشنبه در حال گسترش همکاری با مسکو و پکین در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. پارلمان تاجیکستان در آخر ماه دکمبر سال 2023 توافق نامه امنیت اطلاعات بین المللی با روسیه تصویب کرد. بر اساس سندی که دوشنبه و مسکو ماه ایونی سال 2023 امضا کردند، این کشورها برای مبارزه با تهدیدات در فضای اطلاعاتی و همچنین شناسایی و پیشگیری جنایت در این زمینه کار را هماهنگ خواهند کرد. این سازشنامه شامل نقطه های مبادله اطلاعات بین دو کشور، مشارکت مشترک در توسعه حقوق بین الملل در مورد امنیت اطلاعات، هماهنگی فعالیت ها در مورد موضوع ها بین تاجیکستان و روسیه در سازمان های بین المللی و همکاری دو کشور در زمینه آموزش متخصصان می باشد. معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان محمد ملکزاده در جریان شرح ماهیت این سازشنامه به وکیلان مردمی گفت که این سند همکاری مقامات صلاحیت دار طرف ها را در سمت هماهنگسازی مقاومت به تهدیدها در سوهای تأمین امنیت اطلاعاتی بین المللی پیشگیری میکند. این مقامات امنیتی جزئیات دیگری سازشنامه را بیان نکرد. قبلا خدمات علاقه تاجیکستان با شرکت روسی پیتر ایکس تفاهم نامه همکاری امضا کرد. هدف اصلی این تفاهم نامه مساعدت به نوسازی عرصه مخابرات تاجیکستان گفته شده بود. تاجیکستان غیر از مسکو همکاریش را با پکین هم گسترش می دهد. در آغاز ماه ینوری امسال خدمات علاقه تاجیکستان اعلان کرد که با کمک چین به کشور پایگاه ها و تجهیزات دیگر نظامی اینترنتی GSM, UMS, LTE و 5G را وارد می کند. شرکت هواوی تکنولوژی تاجیکستان یکی از شریکان اصلی این اقدام است که ماه دکمبر سال 2023 با آن سازشنامه همکاری امضا شد. در اطلاعی خدمات علاقه گفته شده است که یکی از طلبات های این سازشنامه با چین همکاری و جلب متخصصان خدمات علاقه، اپراتوران موبیلی و متخصصان تکنولوژی هواوی تاجیکستان در تهیه لایحه یگانه اوید به نوسازی، رشد و تامین 7600 ایستگاه بازوی و جزءی آنها با استاندارد GSM, UMS, LTE و 5G را برای شبکه‌های علاقه موبیلی جمهوری تاجیکستان میباشد. مقامات دلیل تصمیم خود را دسترسی بهتری مردم به اینترنت و محافظت از پدیده‌های خراب‌آور میگویند. در عین حال به گفته کارشناسان، نبود شفافیت در این موردها شبهه افزایش بیش از حد نظارت دولت را ایجاد میکند. به گفته یکی از کارشناسان در سوهای فناوری ها از دوشنبه، خیلی از تصمیم های سالهای اخیر نشان میدهند که مقامات تاجیکستان پیوسته نظارت اینترنت و تعقیب شهروندان در شبکه اجتماعی را تقویت میدهند. و گفته این کارشناس ایجاد مرکزی یگانه کمونیکاسیونی، ثبت دوباره سیم کارت ها و اینچنین ثبت ایمی از جمله چنین تصمیم ها میباشند. همه این اقدامات به گفته همصحبت رادیوی آزادی فناوری های موثر را قادر می سازد کاربران را در اینترنت شناسایی، کاربرد اینترنتش را نظارت و به تلفن آنها دسترسی پیدا کنند. غیر از این، هنگام گرفتن کارت شناسایی از سوی وزارت امور داخلی تاجیکستان، ایزی انگشت و دستان شهروندان گرفته و با پایگاه یگانه داده ها وارد می شود. با گفته وی، این اقدام ها به مقامات امکان می دهند که به عملکرد شهروندان دسترسی حد اکثری داشته باشند و نه تنها تروریست و افرادگراها را شناسایی و از بین برند، بلکه منتقدها و ناراضی های رژیم کنونی نیز از بین توده ها پیدا شوند. نفوذ زیرساختی چین در آسیای مرکزی بیش از 10 سال است که ادامه دارد. مثلا شرکت هواوی قبلا چندین طرح ها را در زمینه ایجاد شبکه های دسترسی به اینترنت بی سیم در قزاقستان و ازبکستان عملی کرده است. غیر از این طرحهای شهر بی خطر در تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان و قزاقستان را راه‌اندازی کرده است. کارشناس مسئله های فناوری رستم گلوف میگوید که همه گونه انحصار چه دولتی و چه خصوصی باعث ضعیف شدن یک ساحه خاص میشود. به گفته وی شرکت های مخابراتی باید انتخاب آزاد مسیرهای ارتباطی داشته باشند و از طریق خود همین فرصت را در اختیار مشتریان خود قرار دهند.
خیتای یکی از کشورهایی که با داشتند و استفاده تکنولوژی پیشرفته جوری کردن سنسور اینترنت مشهور است. شرکت هواوی مثلا زیر تحریم های آمریکا است و سببش همکاری های زیچ آن با خدمات مخصوص کشور چین است. هر اطلاعاتی که با تجهیزات این شرکت کارکرد کرده می شود علاقه زیر خوف است، چون که احتمال به آن دسترسی پیدا کردن خدمات جاسوسی خیتای به میان می آید.
پایگاه خبری ایورازیا نت می نویسد که چین مدل نظارت کامل بر حریم خصوصی شهروندان و نظارت بر همه چیز را به آسیای مرکزی صادر می کند. کسانی که از این موضوع اطلاع دارند باعث شبهه آنها می شود، اما مقامات با چنین اندیشه موافق نیستند. این پایگاه خبری تاکید می کند که معلوم نیست تمام داده های لازم برای فعالیت نظام های نظارتی در کجا ذخیره می شوند. نمایندگان پارلمان های قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان که در آنجا نیز سیستم های تشخیص چهره را اندازی شده است، این سوال را مطرح نکردند که آیا یک دولت خارجی می تواند به اطلاعات خصوصی شهروندان کشورهای آسیای مرکزی دسترسی پیدا کند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
صبح بر وقت روز پنجشنبه بر اثر حمله هوایی نیروهای روسیه به شهر کیف دست کم 2 نفر به هلاکت رسیده، 10 تن دیگر جراحت برداشتند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. به اطلاع مقامات در بیش از نصف شهر و دیهات اوکراین صدای بانگ خطر بلند شده، سوختار زیادی به عمل آمد. شهرداری کیف خبر داد که از میان 10 ناحیه شهر 6 تای آن زیر حمله قرار گرفته است. در بعضی جای ها مشک ها و دران های روسی به بناها برخورده، بامی 2 ساختمان آتش گرفته است.
این گربه را بینید، از من بیشتر وحش زده است. تنش می لرزد. بینید پشمش هستن جدا می شود. مثل سگ نفسی وزنی می کشد.
روز 9 ایول نیز بر اثر حمله های هوایی روسیه در شهر کنستانتینوفکا واقع در شرق اوکراین 3 نفر کشته شدند. با گفته نظامیان اوکراینی تنها در حمله های روز چهارشنبه روسیه 728 درون و 13 موشک کنجال و اسکندر را استفاده برده است. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که در تاریخ 9 ایول روسیه در حمله هایش به اوکراین بزرگترین مقدار اسلحه را استفاده برده است. او تاکید کرده است که اوکراین تشبث صلح پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ را پر جانبداری می کند و امیدوار است که قانونگذاری آمریکایی با تحریم های الوگی کرملین را به قبول آتش بس وادار می کند. در همین حال پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ روز چهارشنبه اظهار داشت که احتمال به اوکراین نظام ضد هوایی پاتریوت می‌فرستد.
می‌خوام در یک شکل به مردم رسانم که من از این وضع ناراحتم. این جنگ هیچگاه نباید به وقوع پیوست، نباید ادامه کند. آنها روزی از هر دو جانب 5 تا 7 هزار نفر اکثرا جوانان را از دست می‌دهند. جوانان کشته می‌شوند.
دونالد ترامپ وعده داد است که ایالات متحده آمریکا به اوکراین اسلحه دفاعی بیشتر می‌فرستد تا اینکه کشور تواند به حمله های افزاینده روسیه مقاومت کند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تا آزادی. ozodi.org.
ozodi.
در بانک‌های تجارتی تاجیکستان ارزش دلاری آمریکایی در برابر پول ملی سومانی به طور کم سابقه پایین رفته، قرب 100 دلار برابر به 954 تا 964 سومانی تعیین شده است. 4 ماه پیش 100 دلار به 1085 تا 1090 سومانی را تشکیل می‌داد. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می‌دهم. به نظر اقتصادان ها به قرب شوی دلار نسبت به سومانی سبب های گوناگون دارد. ذوالفقار اسماعیلیان شورای اقتصادی سبب پایین شدن قرب دلار را در جاری کردن بودجه گمرکی هنگفت از طرف رئیس جمهور آمریکا به شریکان اقتصادیش می داند. فوزیل جان فتولایف کارشناس اقتصادی نظری دیگر دارد و روز 14 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت:
اسباب اون که دولت های پس از شوروی یعنی تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان اونها بیشتر با روسیه سودا دارند، از همین سبب روسیه که شرط گذاشت در نزد اونها تنها با روبل سودا کردن رو، از همین سبب همین عامل شد که نسبتاً با روبل طلبات زیادتر شود و با دلار کمتر شود. از همین سبب دولت ها رو آوردن با روبل روسی.
در برابر چنین عامل ها به نظر شریف رحیم‌زاده که در گذشته رئیس بانک ملی نیز بود، افزایش پسندوزها با سامانی با کاهش قرب دلار می تواند تاثیر گذارد. وی 26 می به رادیو آزادی گفته بود که کم شدن طلبات با دلار، وضع اقتصادیات جهان، دیگر شدن مناسبت ها و وضع اقتصادی در کشورهای شریکان اقتصادی تاجیکستان از عامل هایند که سبب پایین آمدن قرب دلار شده است. بعد از آغاز جنگ بی دلیل روسیه در اوکراین و تحریم های اقتصادی کشورهای غربی علی مسکو، روسیه با کشورهای شریک تجارتی خود از جمله تاجیکستان معاملات را با روبل روسی براه انداخت. ماه ایون سال 2022 حکومت تاجیکستان با قبول یک برنامه زیر بحرانی مخصوص تصمیم گرفت که واردات محصولات نیاز اول و بعضی از اشیای خام را از خارجه با روبل روسی و یوان چین براه مانده در داد و گرفت بین المللی تا حد ممکن استفاده دلار را کمتر کند. فردوس طالب‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان ماه آگوست سال گذشته هنگام یک نشست خبری گفته بود که داد و گرفت تاجیکستان با کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل قریب 60% پرداخت‌ها با روبل روسیه و باقی مانده 36% با دلار آمریکایی صورت می‌گیرد. بانک ملی تاجیکستان و بانک‌های تجارتی یک بار پس شدن قرب دلار را تا حال شرح ندادند. پایان روی قرب دلار از آغاز ماه اپریل آغاز شد. بعضی اقتصادشناسان این وضع را بعد تعریفه های جاری کرده مأموریت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز رب میدیند که در آغاز ماه اپریل برای مال و کالای 185 کشور جهان تعریفه یا باج گمرکی جاری کرد.
تو را صد بار گفتم که قلامت من همین کافی است، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی است. تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافیست، فدای یک سلام یک کلامت من همین کافیست. پخشو کردم مهر و ماندم دست به گفتار، نوشتم پخشو کردم مهر و ماندم دست به گفتار. حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافیست، حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافیست. تو را صد بار گفتم
در قزاقستان تظاهرات مردم بر ضد بالاروی نرخ گاز مایع که روز 2 ژانویه آغاز یافت به تظاهرات ضد حکومتی تبدیل یافت و آنگونه که دیدیم به خونریزی پیچید. چی سبب شد در کشوری امتر و ثروتمندترین آسیای مرکزی اعتراض سرزنند؟ تا کجا اعتراض ها به کشورهای منطقه از جمله به تاجیکستان تاثیر خواهد داشت؟ بحث امروز گپی آزاد به همین مسئله بخشیده می شود و مهمانان برنامه بایر سعیدوف کارشناس منطقه از مسکو از بیرونی تاجیکستان و عبدالملک قادیروف از داخل یعنی از شهر دوشنبه دعوت شدند. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. سوال نخستین این است که چرا مردم اعتراض کردند؟ علتی یعنی مشکل اقتصادی و اجتماعی بود و یا سیاسی؟ یعنی علتی اصلی چی بود به نظر شما محترم بایر سعیدوف؟ از شما شروع میکنیم. مرحبا.
با فکر من این تظاهرات گسترده که در قزاقستان رخ داد این دوام یک طوفان اجتماعی بود و این طوفان اجتماعی تبدیل شد از آن بحران اجتماعی که از سال 2011 دوام یافته بود. من اینجا در دست من چه های عقیده های کارشناسان و سیاستمداران قزاق را در دست دارم، از آن جمله آقای ویتالی خلپونین مدیر سایت سنتر آسیا می نویسد که سبب اساسی این بحران و طوفانی که امروز ایجاد شد این از بدست خارجی ها دادن تمام صناعت قزاقستان است. با هندوها دادن ولی قسمت زیادی صنایع قزاقستان به دست بریتانیا است. این را این سبب حساب می دهد. دوم، هرچند ما قزاقستان را در این چندین سالها شما خوب گفتید یک جمهوری بود که پیش ایوانی خیلی زیبایی داشت. ما می دیدیم که جمهوری خیلی زیباست، خیلی پیشرفت دارد و دیگر و داخلی انمی موضوع را ما داخلی کشور چیکارها می رود ما این را درک نمی کردیم.
یعنی که مشکل این است، یعنی مشکل اقتصادی است، اجتماعی است به نظر شما؟
به فکر من این مشکل اقتصادی است. آره.
تشکر. عبدالملک نظر شما چی است؟ شما به چی فکر هستید؟ آیا واقعا انگیزه سیاسی داشت این تظاهرات یا که انگیزه اجتماعی اقتصادی طوری که بایر سعیدوف گفتن؟
البته اون چی که اگاه باید گفتند خیلی هم جالب است و واقعا این تظاهرات، این حادثه های قزاقستان در اول مشکل اقتصادی بودند و شروع شدند از مشکل از بالا رفتن نرخ گاز مایع که ماشین های قزاقستان اکثرا از اون استفاده میکنند. ولی اگر که اهمیت داده باشد روند این تظاهرات رو علاقه بعد یک روز، یعنی وقتی که روز دومی شروع شد با سبب های با بهانه اقتصادی، روز دوم علاقه اون این روند شکلی سیاسی رو، یعنی که مردم علاقه در میدان ها طلبات های سیاسی، طلبی اصلاحات سیاسی را میکردن و فکر میکنم که همون حالتی وضعی سیاسی، مشکلات سیاسی که در کشور وجود داشت این علاقه رو آمد و طلباتی که مردم می گذاشتند، شعارهایی که در میدان ها وجود داشت، یعنی که پیرمرد برو، دنیای بی نظر بایف، اینها علاقه همه به شکل به یک سطح سیاسی گذاشتن این تظاهرات را نشان می دادند.
تشکر. محترم بایر سعیدوف نظر شما چی است؟ شما گفتید که بیشتر ما روی یعنی ظاهر رو دیدیم ولی در باطن و زیر بنا این مسئله چی بود؟ واقعا مسئله همون هم مسئله اجتماعی و اقتصادی بود و یا سیاسی؟
خیلی خوب گفتن که روز دوم ژانویه وقتی که مردم به سر خیابان آمدن، آنها بیشتر اول طلبی چی را داشتن؟ طلبی اقتصادی را داشتن و به طور فوری رئیس جمهور تاخایف قرار قبول کرد، یعنی که قیمت گاز مایع را از 27 سنت با 11 سنت پایین کرد، یعنی که با 60 تنگه پول قزاقستان. و دیگر یک سبب دوام یافتنی چی نبود، تظاهرات ها نبود، ولی در چطوری که ما اینجا مسقط کردیم و یک بارگی این تمام شهرهای قزاقستان رو فرا گرفت، سببش در چیست؟ نکنون ما ببینید در دوام سالهای پاشخوری اتحاد شوروی، ما نظربایف رو همچون یک شخصی می دانستیم که گویا همه کارهایش خوب و برای ملت قزاقو خدمت میکنه و دیگر حرفا. ولی در اصل وقتی که ما با ریشه این چه ها نظر میکنیم، با اون میرسیم که خودی نظربایف اینقدر نقشی عمده نداشت. اولش خودی نظربایف یک ختم کرده پیتیو بود، یعنی که آموزشگاه بود. اونی که معلومات مهندسی را بعدن گرفت، اینها دیگر اینقدر مهم نیستن.
شما همچون کارشناس انتظار داشتید که در قزاقستان، یعنی یکی از کشورهای آسیای مرکزی، ولی یکی از کشورهای قدرتمندترین آسیای مرکزی، همین حادثه رخ میداد، مردم با کوچه ها میریزن، این تحولات رخ میداد، انتظار داشتید شما؟
البته چنین هیچ کس پیشگویی کرده نمیتونست که کی و در کجا چنین حادثه رخ میدهد. ولی در اکثریت کشورهای خودکامه، ما قزاقستان را همچون کشور خودکامه می حساب میکنند، چون نظربایف در طول قریب 30 سال در اونجا یک حکومت خانوادگی ساخته بود و اکثری بایگری های ذخیره های کشور به دست یک گروه معین، یک گروه خردی مردم رسیده بود و اونها فرق بین همون تفریق بین کشورهای جامعه خیلی زیاد شده بود.
خیلی قریب همه سیاستمداران و چهایی که من صحبت داشتم همه شاکی بودن، یعنی که کسی باور نداشت که در قزاقستان این کار رخ میدهد. اگر گفتیم گروه اعتراض کننده ها یا که مثلا یک میتینگ یا که گرد همایی را، ما میدونستیم که این کارشون نشمکنیم، ولی تا این درجه که امروز رخ داد، یعنی که یک فاجعه انسانی.
آنگونه که دیدیم نیروهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی به رهبری روسیه به قزاقستان رسیدند تا به گفته مقامات در رفع خطر به حکومت این کشور کمک کنند. آیا این کار درست بود و چی پیامی برای کشورهای دیگری عضو دارد؟
خوب میدونیم که همه ارتش وارد شده حالا ارتش روسیه هستم و کار را هم شروع کردن. ها روز پنجم ژانویه دیگر با المطار رسیدن، المطار را پاکسازی کردن، دیگر کارها را انجام کردن. اکنون سوال از آن میرد که شما خیلی خوب گفتید. اینجا چطوری که امریکا هم سوال کردن، خانم پیسکی سوال کردن که ما از روسیه منتظر هستیم که سبب وارد کردن نیروهای خودش رو به قزاقستان شرح بدهد. از بریتانیا هم این سوال پیش آمد. حالا یکان این را روسیه همچون با مشورت راهبران دولت های مشترک المنافع گویا این کار را کردن، بعدن شرح دادن، ولی در دو روز این قرار را قبول کردنشون موردش نیست. یعنی که ما میدونیم که چطور که در سازمان ناتو حرف اول با امریکاست، در تمام ممالک پسان شوروی هم حرف اول با روسیه است.
تشکر.
روسیه آقای پوتین را قبول کرد.
بله تشکر. عبدالملک، نظر شما به این حرفایی که معلم گفتن چی است؟
فکر میکنم که اینجا مثل اون که اکای باید گفتن، کشورهای غرب از این تصمیم روسیه خیلی ناراضی بودند و خیلی در متحیرم بودند که چرا در چون یک مدت کوتاه روسیه قواهای خودش به قزاقستان وارد کرده توانیست. بخصوص در اگر بینگریم به آیین نامه سازمان پیمان امنیتی دست جمعی است که اون میگوید که این سازمان هیچگاه به کارهای داخلی به امور داخلی کشورهای اشتراکی این پیمان دخالت نمیکنه و ولی آنچه که در چنین یک صورت کوتاه روسیه وارد کرد این فکر کنم که بازی های سیاسی است، چون اگر به تاریخچه وقت های آخر مناسبت های قزاقستان و روسیه نگریم، سیاست مداران روسیه از اون اقداماتی که در قزاقستان قبول کرده میشد نسبت زبان روسی خیلی ناراضی بودند. مثلا اونچه که سال گذشته قزاقستان قانون درباره زبان دولتی را قبول کرد، اونچه که در قزاقستان از حروف کیریلیک و لاتینی گذشتند، خیلی سیاست مداران روس رو عصبانی میکرد. و اگر بینگریم به همون پاست هایی که دیروز یا که پری روز مارگاریت سیمانیان در تویتر خود گذاشته بود که ما باید که حتما قواهای سلجوی خودمان رو اونجا وارد کنیم، ولی حتما ما باید که شرط های خودمان رو گذاریم و این شرط ها حتما باید که احترام به زبان روسی، یعنی برگرداندن مقام زبان روسی همچون زبان دوم دولتی مثل اون که در قرقیزستان است و بازگشتن به حروف کیریلیک، این همه نشانه از اون است که وارد شدن این قوه ها از جانب خود قزاقستان که امکان داشت با قوه های داخلی خودش این مشکلی داخلی خودش حل کند با مقامات قدرتی خودش، وارد شدن این قوه ها به قزاقستان یک بازی از جانب پوتین بود.
این تظاهرات، این تحولات یعنی در قزاقستان تا کدام اندازه به تاجیکستان تاثیر خواهد داشت؟ محترم بایر سیدوف، نظر شما و خیلی فشرده خواهش میکنم.
من حالا در دست اینجا یک خبری تازه را دارم. امام علی رحمان با یک فرمان را امضا کرده که درباره با سالهای چیدی روز ششتمی جنویه امضا کرده. این یک پدیده اون است که تا امروز امام علی رحمان امیر را امضا نکرده بود. چند بارها از عالمان از شاه خواهش کرده بودند که برای رشد اقتصادی ما صنایع محلی خودی ما رو باید ما رواج بدیم. صنایع ما تماما به دست بیگانه هاست، یعنی که تمام صنایع کوهی و دیگرها رو بگیریم به دست چینی ها و مواد سوخت و دیگرها به دست روس ها و دیگر هستند. یعنی این یک اولین تاثیر واقع قزاقستان. و دومش با تمام ممالک پسان شوروی واقعه قزاقستان نشان داد که آنها هیچ صاحب اختیاری و هیچ استقلالیتی چرا ندارند، همه آنها در زیر تاثیر روسیه هستند. روسیه فقط میتوند در تمام مساحت فضای کشورهای پسمان شوروی حکومت خودش را چه بکنند. چون واقعه ارمنستان و آذربایجان هم همینطور بود، یعنی که تنها روسیه با دستوری خودش چرا داد. ولی در قزاقستان باشد این به یک بارگی نه تنها روسیه دستور داد بلکه با ارتشش وارد آنجا شد. بله، این خیلی خیلی نگران کننده است.
بله واقعا. جناب قادرو شما چی میگید به همین سوال؟ یعنی به تایسان تا کدوم اندازه این تحولات قزاقستان تاثیر میگذاره؟
خب از نقطه نظری سیاسی گوییم تاثیر باید که پیش از همه با اون در اون ظاهر گردد که حکومت تاجیکستان باید از چنین حادثه از این حادثه برای خود یک درس عبرت گیرد. یعنی این درس عبرت باید اظهار شود در اون که مشکلاتی که امروز تاجیکستان جامعه تاجیکستان دارد همین روز باید که حل کرده شود و منتظر نباید شویم که تا که مردم یکان دست به شوری زنند یا که دست به بی‌ترتیبی ها زنند تا اینکه بعد ما فکر کنیم که این چنین مشکلات وجود داشته باشد. این چه است که از نقطه نظر سیاسی و حتی اگر گویم وارد شدن قوه‌های سپاد با قزاقستان با تاجیکستان چنین یک خطری وجود ندارد، چون در تاجیکستان همون پایگاه حربی روسیه وجود دارد و در صورت ضروری طبق اون شرطنامه هایی که ما با روسیه داریم برای جایگیر کردن این پایگاه حربی، در صورت ضروری پرزیدنت تاجیکستان حقوق دارد که از اون استفاده کند. اون چی تاثیر میرساند این حادثه ها با تاجیکستان؟ این اکثر تاثیر اقتصادی میباشد. اون چی که تاجیکستان در از بسیار بسیاری از موادهای خود را از قزاقستان وارد میکند، به مثل غله، به مثل گاز مایع و مثل سوژفوری های افتنبیلی، این هم بی تاثیر به تاجیکستان نخواهد گذاشت. یعنی که قیمت شوی بالا روی نرخ‌های سوزشواری در قزاقستان حتما به تاجیکستان هم تاثیر می‌رسان.
و غیر از این صدها نفر از شهروندای تاجیکستان در قزاقستان در مهاجرت کاری هستند. و حالا بیر همراه با صحبت سریرایی همکاران ما در دوشنبه با چندی از رهگذران را صحبت کردن با هم می‌بینیم و بعد با صحبت ما را ادامه می‌دیم.
هم کاروپسه نشوه کارو چیج باشه ناز باشه میگن خلقشن نشد وای جنوبش نیو همو خلقش که میگه که تیج شوه هم ارزونگری شوه همه چی نغز باشه هم دیگر کدار دولتو کتی نغز وای شوه کربورا کنن یو فقط هم کاروپسه میلشه باگه میلشه هم بزیاد که بزیاد که بزیاد که جه خلقش که با دبادو زده هم
خیلی همو سبب شما همی در اوینه نیلگون دیدم که بلو روی گاز بده خای و یو همه شو که گازا چو میکنن اخی یقا گازا چو میکنن و یو اون یاد دو سه تاش ماشین داره مثال گفت همه قزاقا ماشین نداره کو همین شرطه که همین بزوبی تا کنن خلقی بکن بغل هم جدا هسته یک نفهمی گیره ما میفهمو باور کنه نه نه ما جنگ دیدم باور کنه نه میخویم جنگ شوا
باید میرفتیم قزاقستان مقصد را کرده کور اخی بزامون محکم بود که روسیه بریم کور میرفتیم گفتیم هم خیلی گپ ها شنیدیم راستی گپ مارم دیگه از که چی همینجا خب خورتا بسیم نه سبب شما نکه
سببش با فکرم برای همین قیمتی برای هم خیلی عیده هم خیلی گفتی اندن همجا من راید برای چکم همجا کور کدسته راستیش هم گفت که برای همین قیمتی مقصد گاز قیمت شده هم های چیز قیمتی کلاگی هم چی خیلی دارم تویزیستان خود مونه هم خیلی اخیه اتا
میخواهیم که کمبودی بسیار قیمتی ممکن یکم چیز بنزین نیست قیمت، گاز قیمت، سوئد قیمت همه چی قیمت شده
اپای وام همونجا زندگی دوره حاضر همون خیلی گفت که تلفن ها محکم شدن بعد گپ زدیم گفت که همون خیلی شوریش برداشتن گفت همین قزاقخ چون وقت چون گفت ایسو بی همین نرخ نوا بلو روی نرخ نوا گفت همین خیلی شوریش برداشتن برای همین خواه گفت هم مرا محکم کردن دیگر نمیتونه دیگر گب زدن نمیشه و یک اومده رها هم ما محکم.
بله محترم قادروف شما به نظر مردم چی میگویدین که حال ما با هم دیدیم تماشا کردیم؟
خب اون چیزی که اونو مردم عادی گفته ایستادن این نشانه اون است که این مشکلاتی که اونها میبینن مشکلاتی نه تنها مردم قزاق است مشکلات خود تاجیکستان هم هست و اونها در حادثه های قزاقستان را هم چون آینه زندگی خودشان میبینند و اون چیزی که آرزو میکنند که کروپسیه نشود هرچی تینجی باشد جنگ نشود این درد دلی خودی مردم تاجیکستان است که این چنین یک حادثه ها را دیدند و اون مشکلاتی که در اونجا روی داده بود در اینجا هم هست و بازگوی اون است که اینها هم نمیخواهند که در تاجیکستان همون خیلی یک حادثه شود.
تشکر جناب سیدوف، شما چه نظر دارید؟ خیلی فشرده خواهش میکنم.
به فکر من اون است که مردم خوب گفتن و اونانی که هم خوب قید کردن که از دیدی نظری خود مردم تاجیک واقعات قزاقستان یعنی فاجعه قزاقستان مولی قبول نیست، ولی اگر ما با فکر کارشناسان تکیه بزنیم هر بالای آن میرد که افکت دامینا یعنی که تاثیر خیلی گسترده با تمام جمهوری های آسیای میانه ندارد فاجعه قزاقستان. اینا نه تنها اون مشکلات اقتصادی که واسه پولی که عبدالملک گفتند، بلکه از این هم گسترده تر تاثیر زیاد را دارد. و دومش ما فراموش نکنیم که در کنار ما باز افغانستان موجود است که افغانستان خیلی مشکلات دیگر، ولی او هم با زندگی ازبکستان، قرغیزستان و تاجیکستان تاثیر خواهند گذاشت، ولی تاثیر قزاقستان زیادتر از اونی که ما تصور میکنیم زیادتر است.
بله تشکر،
مطمئنم هستم که آخر این
تشکر و حالا با آخر برنامه میرسیم و با یک سوال به هر دوی شما مراجعه میکنم که میخواهم بدونم که حکومت قزاقستان چی میتوانست کند که از این تظاهرات و تحولات جلوگیری میشد. جناب سیدوف شما چی میگید؟
ما اینجا یک چی رو به نظر بگیریم که خود شما هم قید کردید و عبدالملک هم قید کردن، ما توکایف رو خود در خود قزاقستان نیم پریزیدنت می دانستند، یعنی که پریزیدنتی که به پورگی پریزیدنت نبود. سه سال است که این ماجرا بین آقای توکایف و نظربایف دوام دارن، دوام می داشت. این حتما با یک چی خونریزی یا که مثلا با تقسیم حکومت آخر شروع نشده بود و تا آخر نرسیده بود. حالا دیگر من فکر می کنم که با تکیه زدن آقای تکایبانی روحای روسیه می تواند دیگر قزاقستان رو به دست خودش بگیرد.
نه، آیا می شد که از این حادثه جلوگیری می شد؟ از پیش این مسئله بررسی می شدند تا اینکه کار به اینجا کشانیده نمی شد؟ این سوال ما این است.
با سوال شما چطوری که من فکرم اینه که جوابش رو من دادم، ولی اگر شما بگید که میشد آیا، نه نمیشد، برای آنکه وقتی که دو حکومتی موجود است، وقتی که اقتصادیات در دست یک کسی دیگر و سیاست در دست دیگر، خود آقای تکایف حتی با کمیته امنیت نمیتونست یک سپارشی بدید، به وزارت داخله نمیتونی سپارش، یک این به شکل لختکی بود که با یکان اداره دولتی تاثیر نگذاشت. برای این من فکر میکنم که شعار اولی که آدمان دادن، یعنی که چال کت با ترجمهش از ترکی پیرمرد بیرفت، تظاهرات کننده ها را طرفدار توکایف چی کرده بودن.
تشکر محترم قادرف، شما چی نظر دارید؟ خواهش میکنم.
خب اکثرا اصلا اکای بایر مغزی وقتی گپا گفته و گذاشتند که با این راه، یعنی که حل این مشکل دو حاکمیتی هیچ وجود نداشت بغیر از اون که این حادثه که امروز رخ داد. ولی فکر میکنم اگر دوستان ما در قزاقستان به خصوص ما الیت سیاسیش با واقعیت با یک چشمی خیرت نگاه میکرد و در واقع احساس میکردن که همین حادثه، حالت دو حاکمیتی میتواند یک روز با یک تظاهرات بیارد یا که با یک بی‌ترتیبی ها بیارد، با یک ناآرامی ها بیارد، اونها میبایست که پیشتر بین خود با یک سازش میآمدن که خوب نظربایف مثلا قدرت دار پور میسپارد، ولی در عوض پور سپاردن قدرت باید که یک کفالتی بی خطری خودش از طرف پریزیدنت نو میگیرید. مثل اون که در ریم قدیم مثلا تریومفرات بود و چند حاکمیتی بود، ولی اونها بین خود یک سازش میکردن و کارهای همدیگر دخالت نمیکردن.
حالا ببینید در همین نقطه دو حاکمیتی که هم شما گفتید هم محترم سید، آیا در کشورهای دیگری آسیب می‌بینم، مثلا از جمله در تاجیکستان هم همین گونه وجود دارد؟ دو حاکمیتی همین گونه حالت ها جای دارد؟
در تاجیکستان این وجود ندارد. یک زمان در دوره های اولی بعد از جنگ شهروندی چون یک حالت بود که بین شخص اول و شخص دوم پرزیدنت رحمان و رئیس شهر محمد سید عبیدالله تقسیم تقسیم وظیفه ها نگوییم، تقسیم قدرت وجود داشت و هر یکی از اونها می توانستند که با این یا آن گروه تاثیر خودشان را تاثیر واقعی خودشان را رسانده توانند. ولی حال در تاجیکستان این چیز وجود ندارد و در تاجیکستان حاکمیت پورا در دست پرزیدنت کشور است و دو حاکمیتی درباره دو حاکمیتی در تاجیکستان اصلا سخن گفته نمیشه.
برنامه ما به پایان میرسد و مهمانان برنامه ما بایر سعیدوف کارشناس منطقه از مسکو یعنی بیرونی تاجیکستان و عبدالملک قادیروف از داخل از شهر دوشنبه صحبت داشتند. تشکر زیاد و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، صحبت را پیش میبردم. خدا نگهداری شما.
بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه، بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه، با خوجندی با کلاب یا با درباز، سواری از منازی یا با پرواز، بگو با که تو هستی محرمی راز، دیاری من ملی آن منزلی ایش، سراغت گشتم خانه به خانه، بیا بی بی بهانه بی بهانه با ما بود تو نمانه کی زمانه، بیا بی بی بهانه بی بهانه با ما بود تو نمانه کی زمانه. با من سری یاری نباشد، نباشی تو نگاری من که باشد، بیا از دام غم مرا رها کو، شوم عاشق به مویت مثل شانم، شده چند روز که ما پشتی درستیم و پابندی این عهدی که بستیم، شدیم شرمنده پیش یارو.